بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می کند. موضوع: ظرفیت های تمدن سازی عاشورا. جلسه اول، 15 آبان ماه 1397، عراق.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران گرامی و بزرگوارم، از این خدمتون هستم. خدای بزرگ رو شکر گذارم. خب ما یه سه شبی خدمت شما هستیم. بحثی هم که قرار محضر شما بزرگواران ارائه بدیم بسیار بسیار موضوع مهمیه و کلیدی و راهگوشا و سرفصلی که اصلا چجوری مشکلات کشور چرا حل میشه و چجوری باید حل بشه. همین بحث، یعنی با یه نگاه جدید، با یه شابلون جدید، با یه دید جدید شما میتونید خیلی از مسائل رو از بالا نگاه کنید، خیلی از شبهاتتون اصلا حل میشه. من یه 10-12 شبی ماه محرم راجع به همین حرف زدم. حالا شاید این نفر حوصله نداره بشه 12-13 شب رو گوش کنه، اینجا میتونه 2-3 شب خلاصه بحث رو بگیره، به علاوه یه سری مسائل جدیدتر و مثالهای بروزتر و مهمتر. ببینید آقا، ما وقتی قرآن رو داریم میخونیم، حالا من یه نکته هم بگم راجع به شهادت امام حسین که اخیراً آیه علی آقای مطهری هم افاضه جدیدی فرموده بودند راجع به شهادت امام حسن مجتبی که چرا 7 سفر گذاشتید شهادت امام حسن مجتبی. ما 2 تا نقل داریم، یکی 7 سفر، یکی هم 28 سفر. نقل اقوا اون 7 سفره. جناب آقای ناصرالدین شاه تولدش افتاده بود 7 شب 7 سفر، 6 سفر افتاد، برای اومد چیکار کرد؟ شهادت امام حسن مجتبی را تو 7 سفر جابجا کرد و برد تو 28 سفر که 2 تا رحلت تو شهادت خودمون داریم، امام رضا و پیامبر. تولد امام کاظم هم برداشت برد اونجا که بگه آقا یکی از اماما تو سفر به دنیا آمده و منم تولدم ایرادی نداره. تنها شیعیانی که 28 سفر برای امام حسن شهادت میگیرن فقط ایرانی ها، چون ناصرالدین شاه فقط شاه ایران بوده. بقیه شیعیان تو کل دنیا 7 سفر رو میگیرن. حالا ما خیلی اصرار نداریم بگیم 7 سفر یا 28 سفر، 2 شب برای ما مثلا بگیرن، چه ایرادی داره؟ به اندازه کافی ما مظلوم هست. اما پاسخی بود خیلی عجیب بود علی آقای مطهری فهمیدن که با این که نقل اصلی اونه، یعنی 28 سفر، در حالی که دقیقاً برعکسه. خدا ما رو در امان بداره انشالله. این نکته گفتم تو ذهنتون بمونه داشته باشه. این یکی دیگه از مظلومیت های امام حسنه که حتی این پادشاه ها، این پدر سوخته برداشته شهادت رو جابجا کرده مادر تولد خودش. بریم سراغ بحث خودمون. قرآن وقتی میخونی، اولا قرآن کلام شریف خدا، قصه کلثوم ننه‌ای یه چی تعریف کنه بچه خوابش ببره، این چیزا نیست. این حداقل دمده قرآن نگاه نکن. قرآن مثل تورات هم فقط نیومده یه سری داستان ها رو بیاره. تورات که میخونی اصلا همینجوری داستان های رو نقل کرده، اینجوری نیست. مثل انجیل هم نیستش که مثل کتاب سیره نویسیه بگه ما با عیسی رفتیم پس تو خود حضرت عیسی ننوشته دیگه. خب اما حضرت موسی هم همینه. قرآن کتاب تبیان لکل شیء، همه چی توشه، منتها برای کسی که بتونه بفهمه. بتون مختلف داره، تا 70,000 تا گفتن، یعنی 70 تا باز هر بطنی 1,000 بطن. اینو چه یعنی شما یه آیه رو یه چیزی میخونی، این کیبورد دکمه های کارکرد داره، شیفت رو که نگه میداری میشه چی؟ یه کارکرد دیگه. حالا شما فکر کن 70,000 بار این تغییر کنه، یعنی یه جلد کتاب که 70,000 جلد کتابه. و این به من نوعی اثبات شده. شما دیدی من تو بحث‌های سخنرانی هم خیلی بحث قرآنی اشارات دارم، درسته؟ حالا سوالا بذارید آخر دیگه. اما همین قرآن یهوی میدی جای قصه تعریف کنه. اصلا کتاب قصه نیست قرآن، هیچ قصه ای رو هم تا انتها نمیگه. دیدید قصه رو نیمه کاره بعضا رها میکنه، یه سری جزئیاتش اصلا نمیپردازه چون لزومی نداره بپردازه. مثلا ماجرای حضرت موسی رو داره نقل میکنه، میگه با همسرش و بچه‌ش داشتن بالا میشدن میرفتن، زنش باردار هم بود، یعنی یه بچه دیگه هم داشت، تو گل و بارون و اینا تو گل و شل گیر کردن، سرد شده بود، نگران خانواده‌اش شد، دید یه آتیشه، یه نوری از دور، گفت من برم یه تیکه آتیش بردارم بیارم اینجا روشن کنم گرمتون بشه. رفت اونجا پیغمبر شد، دید توی درخت یه نوری میاد و باهاش صحبت کرد. انک بالواد المقدس تو و فخل عن علاک کفشتو در اننی عن الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. آیه موسی معموری پاشو برو مصر. خب تموش میره مصر. بعد یه بقیه داستان کجاست؟ مصره. خدای زن و بچه چی شدن؟ اصلا من کاری نداره، چون میگه اصلا اهمیتی نداره. ماجرای اصحاب کهف رو داره تعریف میکنه، میگه که آقا اینا بعضی میپرسن چند تا بودن، یکی میگه 4 تا بودن، سگشون پنجمیشون بود، یکی میگه 5 تا بودن، سگشون ششمیشون بود، اینطوری میگه، درسته؟ بعد میفرماد رجمن بالغیب، حرفی همجه الکی واسه خودشون میزنن، تیری در تاریکی انداختن، اینا نمیدونن چند تا. خب خدا چند تا بودن؟ نمیگه. خود خدا نمیگه، چون اساساً اصلا مهم نیست چند تا بودن، اصلا یه نفر که جلوی ظلم ایستاد، حق طلبی کرد، یه نفر چه فرمون، یه نفر 100 نفر، 10 نفر، 20 نفر، مثلا 12 نفر، 11 نفر فرق میکنه. اما همین قرآنی که میخوام به شما بگم کتاب قصه نیست، قصه یه سری از انبیاء الهی رو میگه. اینجا نکته برام اومد به وجود بیاد. این هم که گفتم بتون قرآن بریم سراغ، شاید یه شبهه به وجود بیاد. آیا ما اجازه داریم خودمون همینجوری یلخه بریم سراغ بتون قرآن؟ به هیچ وجه. این کار راسخونه در علمه و اینا تأویل میشه. راسخونه در علم مراد اهل بیت. مثلا شما داری قرآن میخونی، میگه و مادری که و وصل انسان به والده احسانا و حملت هو امه کرها ها، و مادرش در حالی که کراهت داشت او را حامله بود و وضعت هو و او را وضع هم کرد در حالی که باز کراهت داشت. خب این داره میگه که بابا مادراتون شما رو که به دنیا آوردن چیه؟ سختی کشیدن، ویار داشتن. خب درست شد. این یه برداشت. یوی خدمت معصوم میرسیم که این آیه یعنی چی؟ میفرماد این مادرمون حضرت زهراست و اون اولادی که در شکم داشت یعنی جدمون امام حسین علیه السلام. یه دونه روایت هم نداریم، نزدیک 10 تا روایت داریم. میگه یعنی چی؟ میگه چی؟ پیامبر بهش خبر داد که این همون فرزند توست که ذبیح وعده داده شده اوست. میگه مادر دیگه، مادر بدونی که این بچه میخواد اون بلا سرش بیاد چی میشه؟ پذیرفته، اما هی جلو چشش این بچه بزرگ میشه، هی سخته براش. فلا اینو ما 100 سال بخونیم نمیفهمیم. داشتن میبردن طرفو انگشتاشو قطع کنن، دزدی کرده بود. امام سجاد فرمود کجا دارید میبرید این آقای؟ نه خلیفه ها با قربان، خب اون مال خلیفه، کجا میبرید؟ میخوام دستشو قطع کنیم. حضرت فرمود که فقط انگشتاشو میتونید قطع کنید. گفت نه میخوام دستشو. گفت نمیتونید. گفت مگه ندیدید قرآن میفرماد ان مساجد لله؟ گفتن خب این یعنی مسجد مال خداست. گفت نه خیر، او فهم توئه، یکیش لایه اول همین مسجد مال خداست، خونه خداست. مساجد یعنی سجدگاه، پیشانی، کف دست، زانو، انگشته پا. میگه اینا مال خداست، حق نداره قطع کنه. 200,000 بار ما این آیه رو بخونیم اینا چیه؟ نمیفهمیم. فلزا تبیانن لکل شیء هست برای کسی که این کاره باشه، برای اون کسایی که مطهرن، پاک شدن، اینا تماس با قرآن دارن. لا یمسوا الا المطهرون، جز پاکا که کسی نمیتونه به مس قرآن برسن بدون این برداشت رو بکنن. ما اینجا به واسطه بعضی موقع تفسیر قرآن به قرآن صورت میگیره، قرآن به واسطه روایت صورت میگیره، اما همه اینها این که تو اون هرمنوتیزم قرآن و اون روش شناسی قرآن و اون فهم قرآن و اون هندسه دینی جور درات. حالا کل قصه انبیا ما داریم اینجا. آیا قصه ها چیه؟ برای چی گفته؟ دیدی قصه تکراری هم هست بعضن. قرآنی که همه چیش خلاصه است، ماجرای هود رو میاره، ماجرای الیاس رو میاره، ماجرای شعیب رو میاره، ماجرای نوح رو میاره، ماجرای ابراهیم رو میاره، ماجرای موسی علیه السلام، اینها رو میاره. بعد میگه آقا اینها رو درس بگیر. من برای کجا باید درس بگیرم؟ این کتاب ما مسلمونا 136 بار اسم موسی توشه. چه نکته‌ای در این هست که ما نفهمیدیم؟ اون این همه آیات، بابا 1000 تا از آیات قرآن، 1000 تاش، یک ششم قرآن در مورد بنی اسرائیل. با یک کم اون یه تکونی بخوره، میگه برای چی؟ اشتباه میگم؟
خودم اسم پیغمبر خودم چهار بار اومد تو قرآن. 136 تا 139 بار تا اسم حضرت عیسی بیشتره. آقا دنبال چیه خدا؟ سوره داره نو تو سوره های دیگه هم میگه آقا یه پیغمبری بود، اینا یه جماعتی بودن 950 سال، تأکیدم داره بگه 950 سال. خب چرا میگه 950 سال برای خودش شعر درست میکنی؟ بعدن یه دی به شبهه بیافتن بگن آقا مگه میشه نفر 950 سال میکنه؟ میگه عمرش که نه، تازه پیغمبریش قبل طوفان بود. بعد نمیگه 950 سال، میگه 1000 تا 50 تا کم. دقت کنیم، یه 1000 تا 50 تا کم. اصلا دنبال این نیست اسم خیلی‌ها رو بیاره. اما یهوی تو صحابه پیامبر اسم زید رو، اونی که دیگه شیعه و سنی اجماع دارن درست و فلان، با اسم امیرالمومنین من معتقدم در قرآن هست، اون تا اهل سنت قبول ندارن. هرچند تو اشاراتی تو منابع خودشون پیدا میشه. مثلا تو برخی از کتاباشون هست، میگه ما تو اون کتاب خوندیم، الان اون کتاب رو تغییر دادن. اما این کتابی که میگه از اونجا نقل کردم هست. اما سر زید که این همه آدم نه زید رو چرا آوردی؟ همه اینا نشون میده ما با قرآن دقیق تر نگاه کنیم، عمیق تر. اگر تبیانن لکل شیعه، من مشکلات امروزم میتونم برم توش پیدا کنم. این قصه های انبیا، این قصص الانبیا، این داستان ها قصه واسه این نیست مادر تعریف کنه بچهش خوابش ببره. یه خطی رو داره نشون میده. میخوام راجع به بیشتر صحبت میرم سراغ حضرت نوح. حضرت نوح تو جامعه مبعوث شده، خوب دقت کنید، تو جامعه مبعوث شده که دیگه اوضاعشون خیلی خرابه. بنده فقط برای حضرت نوح دو جلسه سخنرانی فکر کردم، دو جلسه یه جلسه، اگر میشه یه جلسهش طولانی شد، به اسم از کشتی نوح تا کشتی حسین. جامعه حضرت نوح کاملا متفاوتن از جامعه حضرت شعیب، کاملا متفاوتن از جامعه حضرت ابراهیم. اینا با هم فرقن. جامعه حضرت نوح به جمعیت و مردم آخرالزمان بسیار شبیه. مثالاشو زدم، نمیخوام وقت بگیرم. مثلا قوم حضرت نوح فعل رعیه رو زیاد استفاده میکنن، دیدن. قوم حضرت نوح چیز رو یه چش نبینن قبول ندارن. قوم حضرت نوح اصلا دنبال اثبات خدا اینجور چیزا نیستن، برایشون مهم نیست. میگن اصلا خدا چیکار به زندگی ما داره؟ خدا چه ربطی داره به اقتصاد ما؟ خدا چه ربطی داره به مسائل اجتماعی ما؟ خدا چه ربطی داره به تعاملات ما؟ یعنی خداشون خیلی خدای دست و پا بسته ایه. حتی یک جا لفظ ملائکه رو استفاده میکنن. یعنی این آدم هایی که چی؟ یه دوشون حتی ملائکه رو هم قبول دارن، اما میگن خب اون خدا چه ربطی به اقتصاد داره؟ خب مثلا اصلا پیغمبری، خب که چی؟ پیغمبر چه کارهایی داره مگه؟ این حضرت نوح یک جایی بسیار صبوره. 950 سال این جماعت کج و کوله رو هدایت کرده. تو تفاسیر داریم میرفت تبلیغ میگرفتن تا میخورد میزدنش، به کما میرفت بیهوش میشد از رفت، بیهوش میمد دوباره تبلیغ میکرد. میگه 950 سال تبلیغ کرد. یارو بابا بزرگ مرده بود، بابا بدون آدم مرده بود، نوه ما میمد که باباش آدم نشده، اینو شاید بتونم آدم کنم. داریم تو تفاسیر موقعی داشت کشتی میساخت، واقعا کار عجب غریب بود دیگه. تو همین نجف داشت کشتی میساخت، بر بیابون خشک هیچی نبود. از آیات قرآن میفهمی اصلا قوم نوح مشکل بارندگی و کمابی داشتن، چون حضرت نوح میگه میفرماد که آدم بشید از خدا بخوام بارونای مدرا را پشت سر هم رو مدار پشت سر شما هم برای شما بیاد بباره. یعنی بارو بابا گوشم یه حرفا چیه آسمون یا ربطی نداره، یه اتفاقات باد ابرا رو میاره، اینا ربطی به خدا نداره، قبول نداشت این حرفا رو. میفهم مشکل بارندگی و کمبود آب داشتن، آب هست ولی کم است و این چیزا میگفتن، شعار مینوشتن، بنر میزدن در دیواراشون. بعد اما جالبه همونجا حضرت نو داره کشتی میسازه وسط بیابون، خدا وکیلی شما باشه چی میگه، جایی اصلا بارندگی عادیش هم نیست. بعد چه کشتی میسازی؟ قایق کوچولو هم نیست. بعد نزدیک هیچ رودخونه ای هم نمیسازی اونو، متوجه چی میگم؟ بعد هیچ راهی هم به دریا نداره، بعد یه قایق کوچولو موچولو هم نیستش، بزرگترین کشتی که بشر تو عمرش تا اون موقع دیده. رد میشدن بچه‌شون، گفتن بیا پسرم اینجا این آقا رو میبینی این دیوونه است. بابام میگفت به حرفش گوش نده، منم بهت میگم به بچت هم بگو به حرف این گوش ندید. این عقل درست حسابی زبونم لالالم بود. این حضرت نوح با این صبوری میگن کلا 80 نفر رو تو زمان خودش که زنده بودن تونه سوار کشتی کنه. بهترین آمار میگه 80 تا. جسارتن از 8 نفرم گفتن. یه آیه داره میفهمد و قال نوح و گفت که نوحون. نوح فاعله یعنی گوینده حضرت نوح. رب ای خدای من لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا روی زمین یه دونه از اینا باقی نذار. بعد از 950 سال بریم بریم. این اگر برسی تو این تذرهم ولشون کنی یذل عبادک، بنده های خوبت هم اینا گمراه میکنن. ولا یلدو اینا دیگه نمیزان، ولا یلدو ولادت ندارن الا فاجرن کفارا، بله اینا نمیزان جز کافر دیگه. یعنی چی؟ یعنی چی رو میگی دیگه جز کافر نمیزان؟ یعنی چی؟ حالا شاید یکی مؤمن بشه. دو تا نکته هست، یکی ودیعه یا ودایع مؤمنین در صلب آدم هست. دقت کنید امیرالمومنین داشت میجنگید، یکی رو میزد، دو تا رو نمیزد، سه تا رو میزد، یکی رو میزد. مالش پرسید مولا چی این آقا چی این شکلی میجنگی؟ یکی در میون نزنن میزنی؟ حضرت فرمود تو چیزی متوجه نیستی، همینجوری میزنی درو میکنی. من تو هفت نسلش یه دونه محب اهل بیت میبینم. اینقدر اون مؤمن میارزه، دقت کن، اینقدر اون مؤمن میارزه که هفت تا بابا، شش تا بابای پدر سوختش هم بذار زنده بمونن به خاطر به دنیا اومدن یه نفر. چون اینو ما بزنیم دیگه اون به دنیا نمیاد. متوجه شد چی شد؟ اینقدر ارزش داره، اینقدر این آدم میارزه. حالا اینجوری نکته وجوده. چرا؟ چون تو اون شرط هنوز ایمان کامل نمورده، ممکنه مؤمنه، اما یه جاهایی میرسه. این شاه کلید سه شب سخنرانی میه جمله است. یه زمانهایی میرسه شیطان و کفر جوری مسلط میشه، دقت کن، جوری مسلط میشه و فرهنگ سازی و آموزش و همه چی رو به دست میگیره که جز کافر از زیر دستگاه آموزش اینا کسی بیرون نمیاد. آموزش چی شد؟ جوری سیستم آموزش، رسانه، صدا و سیما، نمیدونم فلان، مثلا اون زمان خودشون به اندازه رسانه‌های خودشونو بگیر، جوری دیگه دست کفار افتاده. نوح صبور دادش در اومده خدای عذابتو برسون که ولا یلدو الا فاجرن کفارا، اینا نمیزان جز اهل فسق و فجور فاجرن و کافر. یعنی چی؟ یعنی سلطه پیدا کرده کفر. بسیاری از این آیاتی در مورد انبیاء الهیه داره به مبارزه و نحوه پیدا کردن این سلطه کفار و نحوه شکستن این اشاره میکنه. بسیاری از آیات اینه. با این نگاه حالا اون آیات همه جدید میشه، همه زیبا میشن، همه جذابتر از گذشته میشن. اولا سخت در اشتباهید اگر فکر بفرمایید که کفر یک مسئله فردیه. دو، فکر کنید یک مسئله سلبیه، ایجابی نیست. یعنی چی؟ الان توضیح میدم، نگران نباشید. اولا بگید من خدا رو قبول ندارم، یه نفرم کافرم، این نیست. کفر اجتماعی شکل میگیره، کفر ساختارشو میسازه، آدمای شبیه خودشو میاره سر کار. دو، فکر کنید سلبیه، یعنی نبودن یه چیزی رو همیشه میگه کفر. میگه خدا نیست، معاد نیست، پیغمبر نیست. خیلی این سخت در اشتباهی. کفر حرفای ایجابی داره. کفر میگه این هست، اینم هست، اینم هست. یه سری حرفای خودشو میزن. و آرام آرام مورد سوم اینکه کفر شبکه‌شو میسازه. کافر وقتی بیاد آدمای مثل خودشو پیدا میکنه، دور خودش جمع میکنه، شروع میکنه شبکه سازی، آدم ساختن، رئیس درست میکنه، مرعوس درست میکنه، عدلیه درست میکنه، شهرداری درست میکنه، حکومت داریشو دست میگیره، بازارشو میسازه، معماریشو میسازه، مسائل زن و شوییشو سعی میکنه حل بکنه برای خودش، مشکلاتی که داره بر مبنای نگاه کفرآمیز خودش. به حدی پیش میره که دیگه یه سیستم ارائه میده، یه پک فرهنگی، اقتصادی، همه جور اجتماعی، نظامی، امنیتی، سیاسی ارائه میده که وقتی این پک کامل بهش عمل بشه دیگه نمیزان الا کافر. من این سوالی دارم الان، شما بلنشی بریم مثلا توی بولکینافاسو سفلا یه دونه بچه رو ورداری بیاری اینجا بزرگ کنی، بچه چی میشه؟ دینش چی میشه؟ جواب بدی. خدا پدرتونه مسلمونش چیه میشه؟ چرا؟ چون تو تربیتش کردی. حالا اگه اونا مثلا اون وریاشون از بولکینافاسو اولیا بیان یه بچه اینجا بردارن ببرن چی میشه؟ به دین همونا میشه. میگه ساختارها رو به دست میگیرن، آموزش رو به دست میگیرن. حضرت نوح به اون مرحله رسید، میگه خدا من همون نوح صبورم، دیگه فایده نداره، دیگه امیدی نیست یک مؤمن تو اینا شکل بگیره، اینا مسلط شدن دیگه، تموم شد. خدا عذابش رو تا اون روزی که ولو امکان داشته باشه یه مؤمن به دنیا بده، یه مؤمن اینقدر میارزه عزیز من، عذابش عقب میرسه. اما وقتی ببینی این سلطه مسلط داره کارشو انجام میده، اون موقع دیگه ورق بر میگرده. اینجا انبیاء الهی چیکار کردن؟ و تو ظهور عکس این شکل میگیره. دقت کن، حکومت الهی ساختارشو میسازه، اقتصادشو میاره الان ما اقتصادمون زاییدیم به معنی واقعی کلمه 16 قلو. خب موندیم چیکار کنیم؟ الان مردم هم اصلا از ما بانکداری اسلامی بندگون خدا نمیخوان، میگن داداش یه دونه از این بانکای صهیونیستی بزن 3-4% سود بگیره، خدا پدر تو بیامرزه. اشتباه میگم؟ یه دونه از همین رباخاریا بیار دمتون گرم، خدا پدر تو 3-4% سود بگیره، خورده به صرفه. خوب دقت کنید تو، یعنی میخوام بگم ما الان سوال شما سوال جلسه سومم و فردا شب نه پس فردا شب اینجا گفتم دیگه، چرا اینجوری شدیم؟ در زمان ظهور عکس این کاملا شکل میگیره، اقتصادش ساخته میشه، فرهنگ ساخته میشه، آموزش درست میشه، بچه از همون به دنیا آمدن تحت تربیت درست قرار میگیره، فلزا نمیشه الا آدمیزاد. داشته چی شد؟ دقیقا عکس زمان نوح. هنوز که هنوز ما مثل زمان حضرت نوح نشدیم، چه هنوز خدا امید داره، میبینید هنوز یه مؤمنینی به دنیا میاد. من نمیگم قبل از ظهور امام حتما باید این بشه ها، یعنی ما جبری رو بپذیریم که حتما باید کثافت دنیا رو بگیره، اما روایات میگه که دنیا مل از ظلمن و جورا، دنیا پر از ظلم و جور میشه. یه بحثی رو اینجا داخل پرانتز در مورد مهدویت بگم، یه خورده میترسم این باید بحث باز بشه، اما یه اشاره میکنم برای عزیزانی که اهل مطالعات مهدوی آخر زمانی هستن، خیلی به دردشون میخوره. همونقدر که تعجیل در فرج امام زمان رو خواستن خوبه، همونقدر که العجل العجل یا مولانا یا صاحب الزمان رو زانو زدن خوبه، همونقدر که دعای عهد بگیم انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا خوبه، اما فقط حرف نباید باشه، اگه تو زور رو نزدیک میبینی تکونی بخور، آدم شو، جای جای درست کن، ها درست شد. اما استعجال در فرج، یعنی به زور فرج را خواستن، هم غلط. مثلا شو چی شد؟ نباید یه جوری باشه از اون طرف بگیم آقا باید بیای همین این که حتی سال دیگه اومد منو من کافر میشم. خوله رو نگاه کن، این نیست، این غلطه. منتظر بودن کل ثواب داره، چون کار مهمیه، چون او داره یک چیز رو آماده میکنه، اصلا بناست عده امام زمان را ندیده بروند. اما در اون دوران غیبت جوری زندگی باید که انهو میبینن اینا انقدر میارزن که وقتی آقا بیاد یا در زمان بقیه همه رجعت صورت میگیره برشون میگردونن. میدونه که جز مسائل قطعی دینی ماست، و این رجعت کم الحق لا ریب فی، رجعت شما حق، هیچ شکی درش نیست. و به ایاب کم مؤمن، من ایمان دارم به بازگشت شما. و عجل فرج هم جمعه، من وارد متعدد من رجعت سخنرانی کردم، بزنید تو اینترنت میاد، فهم کانال مؤسسمون هست مساف، اینجا بزنید میاد. به زور ظهور رو خواستن زمانی که چیزی آماده نشده هم بی خوده، مثلا ما در روایات داریم که برخی از ودایع مؤمنین باید از اصلاب خارج بشه، یعنی یه سری از افراد وعده داده شده باید به دنیا بیان. اینا کار کرد دارن، اینا قابل جمع با هدایت، چون چند فاکتور مؤثره در ظهور، یکیش آمادگی جامعه، یکیش اونا برسن، یکی خب ما بهم چیکار کنیم، چه بس اون اتفاق افتاده ها، الان این طرف هم اتفاق نیفتاده، ما باید وظیفه خودمون رو چیکار کنیم، درست انجام بدیم که اون دنیا دیگه بدهکار نیستیم. این انتظار، انتظار شریفیه. میفرماد منتظرین هر کدوم معادله 50 یا 70 تا شهید جنگ بدر ثواب میبرن. جنگ بدر شهیدا شهیدای شاخصن، یعنی این شهیدان که خطکشن، یعنی بر مبنای اونا ثواب میسنجن. 50 تا 70 تا شهید جنگ بدر یعنی چی؟ یعنی خیلی، خیلی مهم. من چه اتفاقاتی رو باید رقم بزنم که اون ظهور نزدیک بشه؟ قرار کل اون کار امام زمان انجام بده؟ جسارتاً خیر، یک بخشی از اون ساختار رو من باید بسازم. من امشب فقط پلن اصلی رو براتون میگم، نقشه اصلی براتون ترسیم میکنم. نگاهتون رو به انقلاب، به اسلام، به عاشورا، به ظهور، به همه چی تغییر خواهد داد. قبلا 8 سال پیش حرف الان هم نیست. تو عبرت‌های بنی اسرائیل، سخنرانی عبرت‌های بنی اسرائیل سخنرانی کردم. نه 89 90 بوده. ها 97 دیم. 7 سال 8 سال پیش. اما امشب می‌خوام اون نگاه، ما خیلی وقت دیدید خورد نگاه می‌کنیم، جزئی نگاه می‌کنیم، از اصل غافلیم. به مورچه گفتن ببین رو آجر چرا در راه می‌ری؟ گفت من رو زمینم. مورچه رو آجر چی می‌بینه؟ زمین می‌بینه. آوردنش بالا نگاه کردی نه بنده خدا. بعضی موقع یه چیزی انقدر بهش نزدیک میشه دیگه چیه؟ نمیبینیش. مثل بعضی از این کامیونا و ماشینا، انقدر بهشون نزدیک بشی تو آینه بغل دیگه نمیبیننه. بعضی موقع چنان درگیری یه سری مسائل میشیم اون جز برامش کل، اصل رو نمیبینیم. این خوزه مورینیو وقتی اخراجش میکردن همیشه هم اخراج میشدین، میرفت تو توی تماشاچی میشست میگفت بچه بدم نیست دارم، چون از اینجا زمین یه جور دیگه میبینم. اون موقع جزم حل شدم تو بازی با صورت افقی. بعد یه موقعی آدم واسه عمودی نگاه میکنه، میخوایم به تاریخ عمودی نگاه کنیم، یه 7-8 هزار سال رو بریم و بالا نگاه کنیم، قشنگ میبینی خدا داره یه کارای انجام میده، تابلوی تابلو. بعد نگاه میکنی این وسط یه جایی هست خدا بمب اتم ترکونده، یعنی این قدون اتفاق تابلوه. مثلا شما اینجا نگاه میکنی یه این نمودار داری نگاه میکنی، اینجا بالا پایین داری، یه جا از این نمودار رفته بالا، اونم کجاست؟ عاشوراست. اما وقتی بری گیر خدا عاشورا بشی گره میخوری، هیچ رو پیدا نمیکنی. میگه امام حسین میخواست قیام کنه یا نمیخواست قیام کنه، نمیدونی. الان حوزه ما هنوز نتونسته برای خودش حل کنه امام حسین میخواست قیام کنه یا نکنه. جدی میگم، اگه یزید از امام حسین بیعت نمیخواست امام حسین قیام میکرد یا نمیکرد؟ نمیدونه. چرا؟ درگیر جزء شده. وقتی نگاه تمدنی که قرآن داره، داره از تمدنهای اسم میبره که نابود شدن با اراده الهی، ارم از ذات العماد، شهرهای ساختن با ستونهای بزرگ، برج سازی ها کردن، کوه و تراشیدن و فرعون از الاوتاد، لم یخلق مثل حافل بلاد، اصلا خلق نشده بود بین اونا تو شهرها. اینا که شما داری هیچیه. بعد اینو تو چه سوره میاره؟ تو سوره امام حسین. عجب. تو سوره فجر میاد اینا رو صحبت میکنه راجع به این مسائل. پس یه خط و میخواد بگه ببین مثلا شما میری تو عملیات کربلای 4 ما شکست خوردیم، درسته؟ میتونی بگی ما جنگ 8 ساله شکست خوردیم؟ آره یا نه؟ یه نفر فقط کربلای 4 ببینه چی میگه؟ شکست خوردیم. یه نفر 8 ساله رو میگه، میگه آقا باشه این رو تو نمودار یه لحظه اومدیم پایین، اما کربلای 5 بعد رفتیم گرفتیم،
بابا بلفجر 8 رو ببین، مرصاد رو ببین، یه چه پیروزی داریم. یه نفر فقط مرصاد رو ببینه بازم باخته. درسته پیروز شدیم، اما این باخته به خاطر که تو سطح تحلیل جزئیه. ما اون کلیت رو باید جزئیات بشه. برای همین گیر کردن موندن تو واقعه عاشورا نمیدونن چیکار شد. امام حسین اگه میخواست بره کوفه رو مثلا بگیره، خب چرا وقتی فهمید خبر رسید مسلم رو کشتن بر نگشت؟ میدونید چه است؟ کاروان امام 1000 نفری شده بود، 1000 رد کرد. خبر شهادت مسلم رسید، گیوی 90% افراد رفتن، 80-90% رفتن. گفتم بودی بریم چون کشته شیم، مسلم نتونست شهر رو نگه داره. اما امام حسین ادامه میده. بعد میرسه به هور، به هور چه میرسه؟ به هور میگه بذار برگردم. واسه اینجوری پس بچه زن و بچه تو داری میبری؟ زیارت اربعه میگه فعذر فت دعا، در دعوت عذری باقی نذاشت. دعوت به چی؟ دعوت کی؟ دعوت همونای کجوکولایی که براشون حرف زد؟ یا دعوت از من؟ چجوری امام حسین 1400 سال پیشکاری کرده که الان عذری برای من باقی نذاشته؟ بعد اگه قیام درسته، بچه امام سجاد قیام نمی کنه، امام باقر قیام نمی کنه، امام حسن قبلش قیام نمی کنه، چرا همین یک دونه؟ این باعث میشه آقای سعید حجاریان یه هوایی بزنه که بعد از امام حسین، زبانم لالا ما خوب بدونید فهوای حرفشین، بعد از امام حسین بقیه اماما سر عقل اومدن دیگه قیام نکردن. تئوریسین سیاسی، آدم اطلاعاتی، از بنیانگذاران وزارت اطلاعات، صاحب تئوری مشهور فشار از پایین چانه زنی از بالا، چی شد؟ یه بار دیگه تو یه بار دیگه تکرار کن. بقیه ائمه سر عقل اومدن دیگه قیام نکردن. تو مش که فهم و شعور درست حسابی نداری، از امامت چیزی نفهمیدی. چرا اینجوری میشه بعضی از مسئول جمهوری اسلامی نمیفهمن؟ چرا هر کاری میکنن خرابکاری در میاد؟ چرا هر کاری دارن میکنن درست نمیشه؟ میدونی چرا؟ چون خودشو نمیدونه کجای صف هست. مثلا مورچه هست رو آجر داره میدوه، یکی اینوری میره، یکی اینوری میره، یکی نیه بالا بهش میگه داداش تو این طرفی برو، تو این طرفی برو. ببینن خودشون رو، اینا تو جایگاهشون رو نبینن نمیفهمن کجای برن. من یه سیری شروع میکنم از حضرت نوح برای شما میگم، میام جلو تون تون. جامعه کفر وقتی حاکم شد گفتیم همه چیزو با خودش میاره. میگه خب ما که خدا قبول نداریم، ما که خدا قبول نداریم به جاش این چیزا رو قبول داریم. حالا یه سری چیزا قبول دارن، جوامع کفرآمیز چیزا که قبول دارن بعضا با هم متفاوت هم هست. چیزی که با هم قبول داریم آیا باید عین هم فکر کنیم؟ نه الزاما. بچه اشتراکشون چه در نفی خدا، اما خیلی حرف ایجابی دارن، حرف جدید زدن. اونا چی میگن؟ میگن که ما خب ما چیکار باید بکنیم؟ خب چجوری بچه‌مون آموزش بدیم؟ از چه سنی آموزش بدیم؟ متمرکز آموزش بدیم یا فردی آموزش بدیم؟ ننه باباشون آموزش بدیم یا مدرسه درست کنیم؟ چقدر بیاریمشون مدرسه؟ چه متونی رو یادشون بدیم؟ چرا فیزیک رو باید یاد بدیم، نجوم رو نباید یاد بدیم؟ ها؟ مثلا اصلا چه دلیلی داره اینا جغرافی بدونن؟ من میخوام برن مثلا قاره نوردی کنن. چرا تو ریاضی باید اینو بدونه اونو ندونه؟ اصلا چرا رشته رشته شون کنیم؟ شروع میکنم بحث کردن با خودشون، چون علم از آینده هم ندارن، با آزمون و خطا همینجوری شروع میکنن خودشون چیکار کردن؟ تکمیل کردن. آروم آروم دست و پا پیدا میکنن، به تکامل میرسن. دقت هم کنید که دلیلی که اینقدر اینا با داروین حال میکنن به خاطر هم تکاملشه، که الان هم که میدونید دیگه اون غربیا تکامل گذاشتن کنار، به نظریه اینتلیجنت دیزاین رسیدن، طراحی هوشمند. هنو آقایون تو ایران دارن میگن داروینیسم، یعنی باباهاشون اونجا گذاشتن که اینا 20 سال بعد میرسه ایران. اینا 20 سال دیلی دارن، تأخیر دارن آقایون. کسایی که کتاباشون سورس بوده، منبع بوده تو داروینیسم، نظرشون برگشتن میگن اصلا داروینیسم احمقانه است، اینتلیجنت دیزاین، طراحی هوشمند وجود داره در خلقت موجودات. منتها خدا هم قبول ندارن با این که میگن یه هوش برتر این خلقت رو پیش برده، شر و رای دیگه میگن. حالا من توی بحث یوفولوژیست و سخنرانی روی یوفولوژیست 2 جلسه اینا رو نقد کردم، بحث کردم، دانشگاه علوم پزشکی هم رفتم سخنرانی کردم، کسی نطق نتونسته بکشه. اونو بگید گوش بکنید. این کافره میگه خب این از این خونهامونو چه شکلی بسازیم آقا؟ یه طبقه بسازیم، 2 طبقه بسازیم، معماریمون چیه؟ پنجره این ور بذاریم اون ور. اصلا چرا باید پنجره این ور بذاریم؟ الان میدونید دیگه تمام این درهایی که دارن میسازن، تمام پنجرهایی که میسازن، اینا بر مبنای استاندارد 1 نفره قد 1.83 متر رو مبنا قرار داد، گفت همه رو بر مبنای 1.83 بذارید. بعد اون چینی ها بندگون خدا 1.70 بودن همشون، آفریقایی ها 1.90 بودن بعضی هاشون، گفتن نه شما مهم نیست، مبنا من آنگلو ساکسون، من اروپایی هم مبنا من 1.83. آقا خب این اروپایی ها اینقدر پنجره میذارن واسه خونه به خاطر اینکه اونجا آفتاب نداره، بعد پنجره بذاری که نورگیر باشه. من تو ایران اصلا اینقدر پنجره لازم ندارم، این خلا پنجره میزنم و جلوش پرده میزنم. چرا؟ ما تعیین میکنیم برادر، تو خیلی غلط کردی بدون اجازه ما پرده عرب رفتی چسبونده اونجا. شروع میکنن معماریشون رو ساختن، شروع میکنن مسائل تربیتیشون رو درست کردن، اقتصادشون رو درست کردن، فرهنگشون رو درست کردن، نظامیگریشون رو درست کردن، قوه قضاییشون رو درست کردن. ها؟ آقا برای این جرم اصلا این کار جرم هست یا نیست؟ کی گفته جرمه؟ کی گفته جرم نیست؟ بیایم بررسی کنیم. مثلا سوئیس بابت 20,000 تا اسبی که در سال مورد تجاوز قرار میگیره، 20,000 میره سراغ اسبا. بندگان خدا اسبا نمیدونم چه گناهی کردن، 20,000 از اون تجاوز قرار میگیره، بعد مثلا قانون گذاشتن که اسبا را تجاوز بکنید زندان داره. اسب تجاوز اینه که آزادن همه چی دیگه، یه چیشون ریخته به هم دیگه. یعنی اینا به اسب میگن یا اینجا یه آدمه یه روپایی میزنه، لعنت خدا برشید. متوجه شد چی میگم؟ شروع میکنم درست کردن، یه خورده جلو میرم، یه خب این اشتباه بود، همینجا آزمون خطا دارن، یه پک ارائه میدن، یه سیستم ارائه میدن که تو توی اون سیستم ولایل دو الا خودشون نمیزایی و زایده نمیشی الا این خود اینا میشی. این سیستم داره سلطه پیدا میکنه بر دنیا. متوجه شد چی شد؟ و تنها جایی که پرروبازی در آورده گفته من قبول ندارم کجاست؟ ایران یک کلام هیچ جا دیگه پیدا نمیکنه، همه رو حل کردن رفت. چرا ایران اینجوری شده؟ میگه نگاه میکنه میگه به خاطر امام حسین. من تو اثبات میکنه کاملا بحثم آکادمیکه، همه زیر سر امام حسین. نمیذاره حل بشی. گفت یه کشتی نجاتی میذارم بمونه که اگه همه جا رو طوفان و سیاهی برد، تو اگه سوار اون کشتی بشی نجات بدم. و اون کشتی نجات مردم میرسونه به ساحل ظهور و ورقم بر میگردونه. دقیقا ماجرای کشتی امام حسین و کشتی نوح عمدن خدا اینجوری مثال میزنه. خدایی که عبادا را قصه تعریف کردن، ماجرای کشتی نوح اینجوری چند جا میگه. بعد یهو میان به ما یاد میدن ان الحسین اصباح الهدى و سفینه النجات، مثلا اهل بیتی چه سفینه نو، مثلا اهل بیت من بین شما مانند کشتی نوح، اگر سوار شدی نجات پیدا کردی، اگر موندی غرق شدی رفته فاتحه خونده است. سیستم کفر حاکم میشد، همه کارشو درست میکرد، حتی فطرت خدا میخواد دیگه، درسته؟ میگفتن ببینن 4 تا بت درست کنید برن خداهاشون رو بپرستن خالیشن. برای همین خدا یهویی مثلا میاد تو ماجرای حضرت نوح اسم بت میبره، چند تا بت رو اسم میبره که اصلا هیچ لزومی نداره اسم بت رو ببره. مگه بت‌های بنی اسرائیل الزاماً اسم برده؟ نه. چراییش حالا بماند، محضم تفسیر سوره نوح نیست یا آیات منظور از حضرت نوح. اینجا انبیاء الهی میومدن میخواستن بیان دقیقاً سیستم الهی رو بچینن، یعنی یه سیستم درست کنن، اقتصادش الهی باشه، فرهنگش الهی باشه، آموزش الهی باشه، مسائل جنسی رو حل کنه، چه همه اینا. اما چی؟ تو یه نفری با کی؟ با آدم طرف نیستی، شما با نمرود طرف نیستی، شما با فرعون طرف نیستی، شما با یک ساختار طرفی که نمرود هم اگه بزنی بچه نمرود میاد همون کارو میکنه، هیچی عوض نمیشه. اوباما هم بره ترامپ میاد همون کارا رو ادامه میده، جورج بوش هم بره اوباما میاد همون کارا رو ادامه میده، چون در ساختار ایالات متحده سرویس به اسرائیل تعریف شده. تو نباشی یکی دیگه میاد اونجا پست میده. اول این کاری که این مراحل انبیاء الهی انجام میدادن چی بود؟ خوب میخوام این روش رو یاد بگیریم، قرآن بهمون یاد میده و روایات. اولین کار بود میزدن یه دونه تو دهنی خوشگل محکم تو دهن سیستم کفر. سیستم کفر مثل این تسبیح برای خودش تونسته بود سازمان به وجود بیاره، اول این باید باشه بعد این باشه، بعد از هر 33 تا که گذشت یه دونه مثلا از این مورا فاصله بندازه، ها سیستمش درست کرد. اولین کاری که انبیاء الهی میکنن یا اولیاء الهی برای اینکه بتونن سیستم الهی رو بچینن، قبلش باید میزدن اونو میپاشوندن. استخون که بد جوش میخوره اول چیکار میکنن؟ میشکنن دوباره. اول باید اینو میشکنن، چیکار میکنن؟ نخ تسبیح پاره میکنن، نخ تسبیح دونه ها میپاشه تو زمین. تو هر عصری نخ تسبیح فرق میکنه، فکر نکنید حکومت های کفر نخهای تسبیحشون شکل همه، باید بگردی اونو پیدا کنی، ممکنه تو به یه چیز دیگه گیر بدی فایده نداره، به یه نخ دیگه گیر دادی نه به این نخ این تسبیح، تو به نخ بالاش هم گیر بدی فایده نداره. اینجا رو باید زد. مثال برای شما میزنم، در زمان حضرت موسی این نخ تسبیح که حول اون شکل گرفته کهانته، سحر و جادو. این جادوگران میان به مردم القا میکنن که خدای شما رو زمین به شکل گوشتی همین جناب آقای فرعونه، بپرستیدش، کاراتون هم میاد پیش خودم، یه سری خدا مدام براتون ردیف کردیم، همین ها شنبه اینو پسی، یک شنبه این، دو شنبه اون، خوشید دیگه، کشاورزیتون هم انجام بدید برای اینکه کشاورزیتون درست بشه، دندوم اینجوری بکارید، رود نیل هم برکت پیدا میکنه با ادرار زرد رنگ آقای فرعون، گاوای زردم کار نداشته بشید، اینا نماد خدای خورشیدن روی زمین، هرچی که زرده ارزش داشت. بعد گاو زردا بذار بخورن بچرخن حال کنن جفتگیریش کنن بچرخن، هیچ خرمالی هم نمی‌کردن، گاوا خرمالی نمی‌کردن. بعد محضر شما عرض کنم میچرخدن واسهشون عشق می‌کردن، بعدش هم که می‌مردن اینا رو آتیش می‌دادن خاکسترش رو یا بعضی جا بدون آتیش می‌ریختن توی رود نیل که برکت پیدا کنه از این آگاوه. حالا بعضی دوزاری شریف پیش میفته عجب پای حضرت موسی زاد گوساله سامی رو ترکون برای همین بود، فلیم نصفا برادش کرد ریخت و رود عمدن اللج اونا. چرا؟ چون خدای آپیس در اونجا پرستیده میشه. تو بت‌ها منطقه‌ای که بنی اسرائیل بودن خدای برتر کی بود؟ آپیس، یه گاو زرد. همین گاوه‌ای که الان عکسش جلو وال استریت زدن، مجسمش جلو وال استریت تو آمریکا زدن، میرن تبرک میکنن، دیدید؟ میرن تبرک میکنن. هنوز که هنوزه بده 3300 سال از حضرت موسی اون گوساله پرستی بنی اسرائیل گذشته. خدا میخواد اینو بزنه بهشون. شما میدونید که زمانی که هخامنشیان رفتن مصر رو گرفتن، داریوش در زمان داریوش مصر فتح شد دیگه، رفت اونجا معرفی کردن، گفتن جناب خدا هستن، آپیس گاوه رو بهش نشوند، اینم قاطی که با خنجر زد گاوه رو کشت، به هفته نکشید موتورش آوردن پایین، کاهنا مسمومش کردن کشتنش، جنازه‌ش هم برنگشت. اصلا ظاهرا این مبارزه با اینا خون ما ایرانی هست. بنی اسرائیلی که تحت اون سیستم بار اومدن، حضرت موسی جونش به لبش میاد تا بتونه اینا رو برگرده، نمیتونه، دیدید؟ چون با اون سیستم تربیت شدن. بهشون میگه آقای بنی اسرائیل بله، کی پدرتونه در آورده؟ خدا لعنتش کنه فرعون. خب حالا چی دوست داری؟ یه گاو ردیف کنی، نگاه اونو ما بپرسیم، دمت گرم. دیدید اینا چه خلایی هم؟ خدا میخواه حالشونو بگیره، چیکار میکنه؟ یه جایی که از این بنی اسرائیل کشته میشه، دعوا میشه بین 12 تا قبیله بودن دیگه، 12 تا اسباط بنی اسرائیل، تو کشتی تو کشتی. اومدن میشه حضرت موسی، حضرت موسی از خدا خواست، خدا فرمود که برن یه دونه گاو بکشن، ما میگیم قاتل کی بوده، میگه مرده زنده شه بگه اینا رو منو کشت. فیلمش هم ساختن. چرا نگو گوسفند؟ حالا یه مرغی بکشید دیگه، یه شتری بکشید، بعد بگه گاو بکشید. چرا؟ چون تو این سیستم تربیتی که اینو بزرگ شدن، گاو مقدس، خدا میخواد اون نخ تصویر رو بزنه پاره کن. متوجه شد چی شد؟ و اینا هم دیدید به در سوخت ها بهانه میارن، قرآن دیدید چه رنگی باشه؟ برو بکش، به تو چه رنگی، ولی رنگش خیلی فرق میکنه. خدا هم دیدی قربونش برم لش کرده، قفلی زده روی گاو زرد رنگ، میگه باید زرد باشه. حالا که شد آقا زرد، ای بابا عجب خواهشیزه، هر چی اینا خواستن بپیچونن خدا آدرس رو دقیق تر کرد، تا آخر دقیقا شد گوساله طلایی. چون تو بنی اسرائیل فقط یک نفر گوساله داشت با این نشونه که نخواستن، اون یک گوساله هم دست یه پیرزنی بود با پسرش، خدا از طریق حضرت موسی بنا وحی فرستاد و بهش بگو اومدن اینجا سراغه، بگو معادل وزنش بدم طلا بدید. خدا هم از این بعد میشورون، هم از اون بعد. آقا اینا بدبخت شده بریم خاکی تو سرشون کن، دوستم نداشتن کشتنش، گفت به دست خودتون مد بکش اینجا رو بشون. یه جاست میگه باز دوری نه این کارا میکنن، سوره بقره است اشتباه نکنم، خدا میفرماد که ما کوه از ریشه در بودیم گرفتیم رو کله اینا، کوه از ریشه در بودیم، که خیلی صحنه حالی بودی ها، یعنی کوهی بالا سرت باشه. بعد خدا میفرماد آدم میشید یا نه، این چی کارا کردن، آدم میشید یا نه، میگن قول میدیم آره. خدا آخر آیه میفرماد دروغ میگن، قلبشان از محبت گوساله نوشیده است، حب عجل شرب شده، یعنی نوشیده قلبشون. حضرت موسی میاد توی ساختار کهانتی، خر بزرگشون فرعونه، نشستون بالا حضرت موسی میاد میفهمد که آدم میشی یا نه، کل چند آیه رو خلاصه کردم یه جمله، آدم میشی یا نه، نه من آدم نمیشم، خب بس بنی اسرائیل بده ببرم، تو که آدم نمیشی دیگه، من نمیخوام اینا تحت تربیت تو باشن. دوباره قرآن به ما یاد میده زمانی که جامعه کفر شد، تو بیا خودت جدا جامعه خودتو بساز، به خدا دستور انقلاب اسلامی داره قرآن میده، جمهوری اسلامی داره، میگه مگه نه میبردتونا، برسه به اون مرحله پیغمبر بیاد 9 تا معجزه چشمی بصری جلو چشتون انجام بده، بازم دیگه بر نمیگرد و بجنبید، نذاری تثبیت بشه حکومت کفر. و نمیذارم برم، اینا برده ها، من مفتی دارم، من کار میکنم. حضرت موسی به هم حالا کنجه بگیشون اصحه رو انداخ، یه اجدهایی شد، اجده هم تو فیلم ها شما دیدید یکسی بالمال داره یه آتیشی داره، منو جوکه اجده یعنی ما رو گنده، ما رو خیلی بزرگی شد، این ماره خرفت هم نبود تا بخواد این ور بره اون ور 2 سالی طول بکشه، مثل ماره بوا دیدی آروم آروم میرن. قرآن تأکید میکنه تسا، یعنی چی؟ سرعت هم داشت، سرزرب همونجا جناب آقای فرعون رو تخت ادرار که توشن بارش تفاصیل داریم، ضربه تو دهنی از این زد، تصویر رو پکند حضرت موسی. اما اول نه آقا تو شهر پیچید خدا بود فرعون، چیز شد دیگه، بی خیال با چرا آقا ندیدی چی کار که اثارو اندو یک اجدهایی شد، اومد بخوره فرعون رو کپ کرده بودم بقید چه از بوگندش همه جا رو گرفت. آقا شوخی نکن، چی از این بابا، میگه پیغمبر یه خدایی، خداش کیه؟ ببین خدام اومده محکم بایستاده پشت موسا، میگه برو تو شکم این فرعون هی بزن تو دهنش، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، دقت یاری هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه، هی میره میزن تو دهنش، هی زایش میکنه، هی به سربازاش مینازه، به اولدرم بلدرم میکنه و فرعون و حامان و جنود ما میان همه رو میچفونه تو دریا خفشون میکنه. خیلی عجیبه. این مرحله یک. پس چیکار میکنیم؟ ما هدفمون اینه بتونیم کل دنیا رو درست کنیم. فعلا نمیتونیم، توهم هم قرار نیست بزنیم. از کجا باید شروع کنیم؟ تو دل ساختار کفر یه توده همی میزنیم، نخ تسبیح پاره میشه. نخ تسبیح که پاره شد، شروع میکنیم جامعه خودمون رو میسازیم. خب ما چه جوری جامعه بسازیم؟ آها، برو قرآن بخون یادت دادم. میبینه حضرت موسی مرحله دومش شروع میشه. پس مرحله اول چی شد؟ زدن جامعه کفر. حالا میخوام جامعه ایمانی بسازم. جامعه ایمانی که میخوام بسازم، خواسته تازه جمهوری اسلامی درست کنه. انقلاب کرده شما انداخته بیرون. نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلام. حالا چجوری جمهوری اسلام بسازیم؟ اینجا سختی شروع شد. حضرت موسی، اینو به شما بگم، حضرت نوح و حضرت ابراهیم تو همون مرحله یک موندن. یعنی به هیچ وجه موفق به جامعه سازی و دولت سازی به هیچ وجه نتونستن دولت اسلامی درست کنن. فقط زدن که تو تاریخ ثبت بشه این آقای نمرود خری نبود. حضرت ابراهیم دیگه چه جوری میزنه؟ نمرود عمده. آ یه سوال، شما میخوای یکی رو بسوزونی، خب یه درخت رو بگی چهار تا آشغال چوب و چوبای خرد اینجوری تو فیلم‌ها نشون میده که آتیش میدن، یه خورده کله چوب لازمه دیگه، نفت رو بریز حالا آتیش بزن دیگه. نفت هم بود اون موقع، زد نگران نباشید. به صورت چشمه از زمین میزد بیرون. داریم که حضرت نوح با یه ماده بدبوی سیاه رنگی کشتیش عایق بندی کرد. یه خورده یا یه چیز روغن یه چیزی میرفت آتیش از همجا چوب میزدی میگرفت. چرا تأکید داشت نمرود که همه تون باید چوب بیارید؟ دقت کردید؟ گفت تمام شهر باید چوب بیارن. میخواست به دست خود اینها کشته شه. خدام خواست حالش رو بگیره. اینقدر آتیش گنده شد نمیتونست حضرت ابراهیم ببرن بنازن تو. پتومتی بودن. گفتن این که نمیتونیم نزدیک بشن پنجاه متریش. چون گوام منجنیق بسازید. منجنیق ساختن انداختن. تمام کسانی که متوسل شدن برای یک کاری پوزه همشون یه جا به خاک مانده شد. آتیش نسوزوند. با خاک یکسان شدن اینا. ای حالا چی کار کنیم؟ حضرت نوح پسر خودش شد، اون فرهنگ کفرآمیز برده، زن حضرت نوح فرهنگ کفرآمیز برده. حرف حضرت نوح حتی زنش تو خونش و پسرش قبول نداشتن. به پسرش میگه ارکب معنا، بابا بیا با ما سوار شو. میگه من قبول ندارم، میرم نوک کو. یعنی اگه نجنبی بچه های آیت اللهاتون رو تو خونه شیطان میبره. از نوح که بالاتر نیستی که. زن لوط با اونا پرید رفت. تعارف نداریم. ما بعضی ما فکر میکنیم که در زمان امام صادق علیه السلام که جامعه کفر حاکمه، جامعه نفاق حاکمه، یعنی ظاهر اسلامیه. راجع به جامعه نفاق صحبت خواهم کرد مفصلا. پسر حضرت امام صادق عبدالله افتح فتاوای دینی امام صادق رو قبول نداشت. مثل آقایون خلفا شرعیاتش انجام میداد. آقایون خلفای عباسی حاکم میشن بر جامعه. به ما یاد داده خب تو دل اینا باید تو اول مردم خود، اگه تونستی به اونا پیام برسونی فبه ها. چرا مؤمن آل فرعون؟ قرآن مثال میزنه، میگه تو فرعونی هم بلقه آدم هن دیگه، درسته؟ اما تک و توک هم کم هن. چرا؟ چون اونا با اون ساختار بزرگ شدن. اما شما انسجام خودتون حفظ کنید تا فرصت برسه برای حکومت. پس چیکار که از زد مرحله یک جام کفر رو میزنی، نخ تسبیح رو پاره میکنی. در زمان حضرت مسیح مینازیدن به علمشون، به پزشکیشون. معجزه حضرت عیسی چه جنسیه؟ یه پزشکی خیلی حاذق باشه، پنجه طلا باشه، بهش میگن مرده زنده میکنن. دقیقا مرده زنده میکرد. بیماری پوستی بیماری بود که همه دستش مینالیدن، بیماری پوستی رو درمان میکرد. صورتشون بچه‌ای میشد، حضرت عیسی زنده کور رو شفا میداد. زمانی که از این کارای بصری و عجیب غریب مود حضرت موسی تهش آورده، آخرش آورده، در جامعه جاهلی زمان رسول الله فرهنگ جاهلی موده. این فرهنگ جاهلیت چیه؟ یه سری چیزا خوب داره، یه سری چیزا چی؟ بله، مثلا مهمون نوازیشون خوبه، بد نیستش خوبه مهمونه. اما دختر آدم رو زنده به گور میکنه، مثلا با آدم یه جوجه رو ما نمیتونیم زنده به گور کنیم، چجوری بچه خودش رو زنده به گور میکرده؟ به سادگی میگه چرا؟ یه فرهنگ شده بود. همه چی جاهلیت، اشعار جاهلیت، سلبریتی هاشون چی؟ آدم کشاشون و شعرهای جاهلیت. شما بخواین سیستم رو بزنی چیکار میکنی؟ یه کتاب میاره به اسم قرآن، فیوزای همشون سوخت. مثلا این چیزی واسه میگم رمضان معلقات یا تعلقات سبعه، هفت تا تناب بود تو کعبه آویزون بود، یه چنگکی داشت ازش شعر آویزون میکردن. مثلا امرالغیث 70 سال قبل از پیغمبر بوده، تا زمان پیغمبر هنوز شعرش آویزون بوده، رو دستش کسی نتونسته بود شعر بگه، انقدر شعر این بابا خفن بود. چی قضاوت میکرد؟ عموم مردم، داور خاص تو اینجور چیز الزام نه، مردم میگفتن انصافا این شعر قشنگتره. افرد اون برش خود بچه‌ها یاری میمدن میکنن که باباشون ضایع نشه، باباشون انقدر مورد قیاس قرار نگیره. تمسخر نمیکردن شعر یکی رو الزامن، نمیمدن سفره که یه نفر انداخته رو مسخره کنن، یه سفره میرن یه دو جور غذا دادن، 10 جور غذا میداد، خود یارو سفرهشو جمع میکرد. اینجوری بهتون میگم، یه شعر گفته بود 70 سال بود، میگم اونجا آویزون بود. دنت الساعه و انشق القمر، این دو تا معنی داشت. دنت یعنی هم دون شد، نزدیک شد، دنیا دنیای نزدیک، اون دوره نیست، دو پسته، آدم دونیه پست، ادنا دنیا نه پست، آخرت ارزشمنده. میبینی یه جوری اسکوزاری میکنه عرب، چند حالت جور در میاد. محضر شما عرض بکنم که یا این آیه نازل شد، بعد این آیه کی نازل شد؟ دقیقاً زمانی که اینا معجزه خواستن. معجزه چی خواستن؟ شق القمر. داره جواب معجزه اونا رو میده، اما چه جوری جواب میده؟ یه جوری جواب میده، یه تنه میزنه به امرالغیث و میره تو باقالیا. آیه نازل شد، اقترب الساعه و انشق القمر. او چی گفته بود؟ لعنت الساعه. یکی از مسلمان رو آویزون کردن چون اینقدر خفن بود، این شورای دارو نده شگیره میزدن تو سرشون، وای پسر نوه یارو یا پسر این امرالغیث هم رفت کن شعر باباشون، گفتن نکن به اون. گفت بابا مردم نگاه میکنن قضاوت میکنن، این چیه؟ این ساحره، این اقتربه از کجا آورد؟ دنت تو عربی دوتا معنی داره، اقتربه 70 تا معنی. یه مصرا گفته اما 35 به چهره، 70 مدل میتونی اینو بخونی و معنی کنی. بعد تازه جوره با اون معجزه شق القمرش که اینا گفتن بابا این سحر بود، الکی بود، تو چشمای ما رو سحر کردی فلان، اصلا تموم شدن. یا مثلا اینا کل عربا، عربای جاهلی اون موقع کل افتخارشون به چی بود؟ دعواش، دعوا بزنیم، دعوا کنیم، فقط جنگ بکشیم. مثلا جمعیت داداش چند نفر عشیرتون؟ 1225 نفر. برو بابا آره بابا 1225 نفر که چیزی نیست، بیا برون تو قبرستون عشیره ما قبرامون بیشتره. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کارشون چون قبر میشمردن. بعد یارو میگفتش که عربام چند دسته بودن؟ عرب ربیعه، عرب یمنی و عرب مزری. عرب یمنی جنوب شبه جزیره، عرب مزری قلوش هم مکه مدینه اینجا، عرب ربیعه کنار خلیج فارس. درست شد؟ و مناطق شرقی در واقع اینا با هم کل کل داشتن. قریش یکی از تیره های عرب مزریه، مزر با سادزار نمشته میشه. این دعوا بود. مثلا میدونی یکی از دلایلی که مثلا اینا میگفتن خلفا باید عرب مزری باشه و از قریش باشه، برای همین دقت بکنید چه سه تا خلیفه اول و چه بعد بنی امیه، آره خلیفه سوم از بنی امیه است، بعد بنی عباس، اینا همشون از چی هم؟ قریش هم. هیچ که دیگه نمیتونست خلیفه بشه. اصلا یه چیز جالبتون میگم، از دلایل حکمیت همین دعوای عربی بود.
اینا گفتن حضرت فرمود ابن عباس رو بفرستن برای مذاکره، مذاکرات بود دیگه، مذاکرات برجام داشتن. حضرت فرمود که من میگم ابن عباس بینی آدم حواس جمعیه. گفتن نه، عرب مزریه، جنگ ما یمنی ها انجام دادیم، اکثریت جنگ ها رو دوش یمنی ها بود، رو عرب یمنی بود، چون آدم رزم‌آور بود. هنوزم که هنوز یمنی ها چجوری هن؟ مثلا روی سلحشوری دارن. گفتن قبول، باید یه نفر از ما باشه، باید یمنی باشه. حضرت فرمود کی مالک اشتر نخعی، که نخعی ها یمنی بودن. گفتن نخیر، ابو موسی اشعری یمنی. کسی تا از این منظر بررسی نکرده که چرا ابو موسی اشعری میره. دعوای عربی، بعد دعوای عربی هم گفت برو قاضتو بچرون بابا، تو فلان جنگ پهلوان ما اومد 20 تا همینجوری اومد کشته شدی. گنده عرب مزری تو پهلواناشون یه بابای به اسم عمرو بن عبد ود، ود اسمی که از بوتاس، عبد ود، عبد الله، این عبد ود اومد اونجا کلی کری میخون، کسی نبود، ما داریم میریم فلان، اصلا تأخیر شدن جامعه اسلامی بدجور. حضرت زهرا این اشاره میکنه دیگه، وقتی مهاجم میکنه با این آقایون که حکومت رو بالا کشیدن، حضرت میفهمه یادتونه اینجوری نشسته بودید، سراتون رو برده بودید زیر زانواتون، یه جوری کب کرده بودید که پرنده تخم میذاشت رو کلتون میتونست جوجش کنه، اینجوری تکون نمیخوردید. مثلا یا کریم اگه میگفت خب سوژه خوبه برای لونه سازی، تو کلت تخم میذاشت جوجش میکرد تو تکون نمیخوردی. دیدید معلم ها میان سر کلاس، خب همه اول صبح بیکارم هستن، اما اول میخوان درس بپرسن، بذار خود آشنا شیم رفیق شیم، یاد بگذره گرم شیم بابا، چون مادرت اذیت نکن دیگه. تا میاد یه شروع میکنه نگاه کردن، دیدی یکی کیپش رو درست میکنه، یکی یه چش تو چش نشن ماما ما رو صدا نکنه. این خنده زهر مار، یعنی همتون این کاره دیگه. همینجوری شو عمرو بن عبد بعد اومده همه چی میگن کلشون واسه ریگا برمیرفت، اون یکی بگه. یا یه جوون بلند شد اسم علی بن ابی طالب، گفت به من جواب تو میدم، چی کاری داری میخونی تو؟ سر صدا تو چرا بلند کردی؟ چه خست صدا تو بیار پایین؟ رفت وایساد از تو چند تا پیشنهاد برات دارم، قربونش برم، چقدر قابل افتخار شیعه این مولا بودن. از اون ببین، اولا این که بیا مسلمان شو، چی رفیق سپاه اونا؟ اسلام این خوبی نگاه کن برادر. اونا لا تو چی کار کنم، هوبلو چی کار کنم، اسمم بوتا و اونا. از اون راه دومی که بس چرا پات میذارم این که بری اصلا تو این جنگ نباشی. یا اینجا جوابی داده خیلی مهمه، برگشت جواب داد بذارم برم. عمرو بن عبد بعد، پس مادران برای کودکانشان چه تعریف کنند؟ تو این دوئل من بذارم برم که فردا شکستم دیگه، سلبریتی این جامعه نیستم، گنده این جامعه نیستم، عرب مزری، عرب قریشی چی تعریف میکنه علیه عرب ربیعه و عرب یمنی؟ آقای گلشون بود، میخوام بفهمی. اصلا هم کار نداشتن، افتخار میکردن با دین و مین و اینجور چیزا، کار نداشتن. الان مثلا تو خیلی دین مثلا این چیزا رعایت میکنی، سر پرسپولیس استقلال کاری نداری، تا دیروز استقلالی به تو تیم تو اصلا در این طرفداری میکنی، یعنی هویت پرسپولیسی برات مهمه، هویت استقلالی برات مهمه، کاری میخونی برامون، برات کاری میخونه و فلان چیزا. حضرت عمه فرمود پس یه راه سومی هم هست. گفت چی؟ گفت کشتش. تو آخه منو بکشی؟ کی هستی تو؟ رجز میخوند عرب بر خودش، خوش معرفی میکرد، ان تنکرونی، اگه منو نمیشناسید، نکره یعنی نشناخته دیگه ها، اگه نمیشناسیدم مثلا من فرمتون رجزشون خیلی شنیدید. امیرالمومنین گفتش که من علی ابن ابی طالبم. گفت الان ببخشید اینجوری میگم، بچه جون بیا برو، بابات با ما رفیقه، با هم سلام علیک داریم، تو که خودمونی که بابا، قریشی هستی که، حیفی جوونی، بیا برو کنار. حضرت گفت آقا ضربه اول نه دوم درازش کرد، آقای گل لایی خورد، کلی به شیشتایی ها نازیده بود، یهوی 16 تا خورد مثلا. اینا مونده بودن چه خاکی تو سرشون، اه دراز شدم ربن عبدالله.
که از دلایلی که امیرالمومنین ها بدشون میاد، امیرالمومنین سرمایه های اجتماعی اینا رو بین برد، نخ تسبیحاشون رو پاره کرده بود، علی سلبریتی هاشون رو زده بود، علی مبنای محبت رو یه چیز دیگه داشت میذاشت، نه بر مبنای اینکه کی بیشتر آدم کشته. یه نوجوان، یه جوان، جوان بگیم بهتر، یه جوان کسی هم خیلی نمیشناسهش، اومده قهرمان قهرمان ها رو زده زمین، اصلا ورق برگشت. حالا بماند همونه که پرنده رو کلشون تخ گذاشته بود، بعدن به حکومت رسیدن. از دردهای جامعه است، چون خودشون بعدن ها گفتن تو کتاب ها هست، تو کتاب های صحیح به منابع برادرای اهل سنت است، که ما دوباره برگشتیم به جاهلیت عربیمون. اون نخ تسبیح دوباره کشش داشت، بر مبنای اون جاذبه شکل گرفتیم، نه بر مبنای این جاذبه. این جاذبه سیاه پوست با سفید پوست فرقی نداشت. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بر مبنای یه مدل جدید دیگه ای این دونه های تسبیح کنار هم چیده می شدن. از اول یه دونه می زنی، فرهنگ جاهلیشون شکوند رسول الله. مرحله دوم پس ما بگوییم بعدش چی میشه؟ مرحله یک شد شکسته. من این مرحله امشب کامل تمکمل خواهم کرد، خیلیتون راحت. مرحله یک شکستن جبروت حکومت چی؟ کف. مرحله دوم میخوایم بریم حکومت الهی تشکیل بدیم. به این سادگی ها نیست. بعد چی کار کنم؟ اول باید امت سازی کنم، اول باید آدم تربیت کنم. آقا ما الان اومدیم شوها انداختیم بیرون، خب حالا چیکار کنیم؟ کیو بذاریم رئیس اداره فلان، کیو بذاریم رئیس اداره بهمان؟ آدم نداریم هیچ، خود دوباره تقدیم میکنیم. مصری ها انقلاب کردن، دیدید؟ 8 ماه بیشتر جواب نشد، آدم نداشتن. بعد دیدن دوباره بعد هم آدم های مبارک رو بذارن. امام خمینی 42 انقلاب میکنه، هیچ فایده نداره، آدم نداره. بعد بهش میگه آدم های من کجان؟ تو گهوارن. یعنی نسل باید تربیت بشه. شکر آقا رسول الله 13 سال باید توی مدینه امت سازی کنه، آدم جمع بکنه، تربیت کنه. اول زد این نخ تسبیح پاره کرد، دونه تسبیح پاشید. مرحله دوم چی شد؟ آی دونه های تسبیح بیایید بر مبنای خدا، فطرت، عقلانیت، محبت، اخلاق، انسانیت جمع بشید. این دونه تسبیح ها تو فطرتشون اینا رو داشتن، دیدن چقدر جذابه. یه بابایی به اسم صفوان معروف به دب العرب، خرس عرب، بس که میخورد خیلی از مسلمان رو کشت تو جنگا، تو یه جنگ اسیر گرفتنش، آوردنش. بعد پیامبر فرمود منتظر بکشنش دیگه، دید ما اینجا اسیر کشی نداریم. چه اینجوری؟ پس پیامبر اجازه نمیده. پیامبر فرمود خدا اجازه نمیده. وقت نهار رسید، یه دونه غذا برابر با همه اینا، یه دونه از این یه بار مصرفا مثلا به همه میدن، به این هم دادن. یه بابا کدی چیزی توش نریخته باشن، باز کردید برابر با همه اوناست. خوششون هم نمیمد، چون پیامبر فرمودن مجبور بودن انجام بدن. ببین اگه مسلمان خیلی حال میکردن با این یارو، کمی بری کردن، یه اونوری کردن گفت کم همه پر رو نگاه کن. خبر رسید به پیامبر، پیامبر فرمود ما که غذا اضافه تر نداریم، پس این غذای منو ببرید بدید بهش. کلن برگشت به تنظیمات کارخانه، ریسیت شد، یا ریسیت شد، بعد ریسیت فکتوری ها، یعنی از بیخ ریسیت شد، شروع کرد گریه کردن، گفت خدا منو ببخشه بابا شما کیید دیگه. بعدش رفت جنگید برای اسلام. اینجوری ریسیت میکرد یارو رو. طرف میگفت آب چهامونو زنده بگور میکرم، من 10 تا دختر زنده بگور کردم، من 15 تا زنده بگور کردم، اما آقا عشق میکنن آمار میدادن. آقا رسول یوهی میفهمه که خب راستی اگر پدر بزرگت مادر تو هم زنده بگور میکرد چی میشد؟ یوهی دوچار بحران هویتی شد یارو، خودش هم نبود دیگه، یه مادر بزرگ رو میریخ به هم. بعد میفرمود که هم مادرت بدت میاد، اونا مهر مادری نه دوستش دارم. گو خواهی با بزرگ این کار کرده بود چی؟ تموم بود دیگه، ریست فکتوری. اینا رو دونه دونه این تسبیح های دونه های تسبیح رو برداشت، شروع که تمیز کردنشون قربونش برن. این همین هم پیغمبر شمشیر، پیغمبر شمشیر کل جنگاش 1300 تا بیشتر کشته نداشت. چقدر؟ اونم به بدترین آمار حساب کرد. مثلا یه آمار، مثلا یه کتاب تاریخی، مثلا اگه گفته تو هنن 50 تا، یه کتاب تاریخی دیگه گفته تو هنن 47 تا، یکی گفته مثلا 20 تا، یکی گفته 60 تا، ما 60 رو حساب کردیم. همه رو جمع کردیم شده 1300. بعد جنگام شروع کننده جنگ نبوده. بعد اسیرا رو میگرفته میگفته سواد یاد بدید به 10 نفر آزادتون میکنم. بعد قضای خودشو میداده به اسیره. اینا اصلا کلن بندگون خدا آدمن دیگه. بعد برده میداده با حیوان. برده، برده عزیزم، برده یعنی اموال، اموال عمومی، اموال خصوصی. مثلا این نفر با که میجنگید اصلا برده باید میسودون بقل کاری نداشون. چرا؟ ماشین که نمیره بجنگه، مگه گوشی موبایل میره بجنگه؟ جز اموال ماست. باید میسودون بقل نگاه میکرد. بعد این که پیروز میشه فرده میشد مالو. مثلا تو کربلا داریم چند تا از این برده ها بعد از جنگ کسی بهشون دست نمیزنن، اما فردا میشن برده ی آدم دیگه. اما تو کربلا امثال جون هم داریم، با اینکه میتونست نجنگه، کسی هم باش کار نداشت، تا آخرین لحظه واستاد واسه پا مولا. اینم به شما بگم، بحث برده داری در آیه بعد از پیامبر اسلام چطور شد، به شما بگم پیامبر نتوانست تمام قوانین رو تغییر بده، اینا رو سپرده به ائمه، نذاشتن امیران مهم سر کار بده. اما این اهل بیت، مثلا امام سجاد نزدیک 20,000 تا برده رو آزاد میکنه، به کوچکترین بهانه های اینا رو آزاد میکنن که به بقیه بفهمونن الگو اینه. طرف یه شاخه گل داده به امام، یه شاخه گل داده، حضرت هم دو آزادی. بعد اینا دیگه میشدن برده اخلاق امام. به جون ابن حبیب میگه آقا برو، میگه من کجا برم، همه چیز من تویی. حضرت میگه بابا برو تو کار، میگه که نه. یا یه تیکه میندازه میگه چون سیاه‌پوستم اینطوری میگی، یه چیزی میگه که حضرت دیگه همونطور که با علی اکبرش تاک کرد، یعنی گونه بر روی گونش گذاشت، همینطور با جون کار کرد، همین کار رو کرد، گونه مبارکش رو چسبون به صورت این برده سیاه‌پوست که اصلا اموال بود دیگه، یعنی جا به جا میشد، به ارث میرسید، میزدی میکشتیش انگار زده بودی مثلا شطور یارو رو کشته بودی، شطور مثلا یه میزان چیزی داشت، غرامت داشت، اینم یه جور دیگه حساب میکرد. زد اینو پکون. مرحله دوم بس شد چی؟ امت سازی. حالا این دونه تسبیح آماده میکنیم، مرحله سوم میخوایم نخ تسبیح جدید رو کنیم با قواعدی که ما میگیم. حالا پیغمبر بعد 13 سال امت سازی، حضرت موسی علیه السلام تا این مرحله رو پیش میاد. دقت بفرمایید، مرحله سوم که تشکیل حکومت را موفق نمیشه. کی موفق شد؟ آقا رسول. مرحله سوم تشکیل حکومته. بعد چیکار کرد؟ حکومت تشکیل میده بر مبنای قوانین جدید. قوانین رو عوض کرد، همه رو دخالت داد، آوردشون توی سیستم بکارگیریشون کرد، مدل قوه قضایی عوض شد، معماریشون عوض شد، اقتصادشون عوض شد. اون چیزی که تا دیروز سود آنچنانی میگرفتن اسمش شد ربا، چیز جدید اومد وسط، احکام جدید، ها بخشنامه ها تون تون داره فرستاده میشه، اینطوری بگید آقا برید همه جا رو آموزش بدید که ما میخوایم. مرحله این که انجام بشه، مرحله بلا فاصله، من مجبورم تون تون بگم، من بعد میام اینو توضیح میدم، بلا فاصله کنار حکومت دینی که شکل بگیره یه حکومت دیگه شکل میگیره. در اگه نباشه شکل نمیگیره، ویچرالشه، یه چیزی مجازیشه، سری شکل میگیره. اون چیه؟ شبکه منافقین. اینا کیان؟ اینا کساین که تفکراتشون این کفاره، اما مجبورن چون اکثریت جمعیت با مؤمنینن، مجبورن بیان بازی کنن. یا بعضیشون دوچار نفاق اکبرن، یعنی پدر سوخته حرفه‌ای ان، اومدن ضربه بزنن. بعضیشون هم نه، تفکرشون مثل قبله، مثل بعضی از این کسایی که تو قوم موسی بودن، هنوز عاشق گوساله بودن، کارشون هم نمیشد که. همشون سامری نیستن، اما مثل سامری فکر میکنن. از حیث مثل سامری فکر همه مثل سامری هن. اما اینکه با قارون باشی بیای این شکلی ضربه بزنی، جاسوس باشی، الزاما این نیست. این با اون فرهنگ بزرگ شده، نمیتونه خودش رو تطبیق بده تو اینا. این عادت کرده هر 33 تایی که شما 34 رو میدونه اون رو مراقب بشه، حالا یه عوض شده در 5 تا یه دونه ازش، نمیتونه خودش رو وفق بده، نیاز به گذر زمان داره. پس مرحله 4 میشه چی؟ هضم کردن جامعه نفاق. یعنی باید شروع کنی اینا تربیت کردن. بچهای جدیدو دقت کن، بچهای جدیدو بر مبنای تربیت خود بزرگ میکنی. اونایی که بزرگن منافقن، یعنی اونایی که اصلا نیاز به پاکسازی دارن، اونا رو هم شروع میکنه پاکسازی کردن. این مرحله رو تموم میکنی، مرحله پنجم میرسه. مرحله پنجم که این حکومت دنیا رو میگیره. چرا؟ چون بر مبنای فطرته، بر مبنای عقلانیته. یعنی اگر یه روزی میومدی مثلا به ایرانی ها میگفتی بیاید شما هم به دین اعراب جاهلی در بیاید، چرا در بیاید؟ اینا خیلی کارشون خفنه، چه ویژگی دارن؟ گفت آقا مثلا اینو مهمون نوازم. با خواهی این حالا بدک نیست دیگه، چی دختراشون زنده بگو؟ میگم عجب احمقایی، نمیپذیرفت چون فطری نبود. قرآن اینجا کدو میده، دقت کنید، میفرماد هیچ حکومت اونا نمیتونه جهانی بشه چون بر مبنای فطرت، هم مال شما میتونه. چرا قرآن میگه چی؟ کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان، چون شما ذاتن از کفر و فسوق و عصیان کراهت دارید. حبب الیکم الایمان، ته دلتون ایمان رو دوست دارید. شما الان مثلا دزده، همه شما امانت داری دوست دارید. آقا رسول الله قبل اینکه پیغمبر بشه تو اون جامعه چیه؟ امینه. آقا رسول الله بر مبنای امانت داری با اینا حلف الفضول یا پیمان جوانمردی بر چه مبنای بسته میشه؟ جوانمردی کی؟ قبل پیغمبری پیامبر با کفار و مشرکی پیامبر اومده قرارداد امضا کرده. آقا غریبه اومد تو این شهر، گناه داشت، جابش بدی، مهمان نوازی کنیم. ببین اصلا به این اسم مشهور پیغمبر، دوست داشتنیه. ببین امانت داری انقدر دوست داشتنیه، عدالت انقدر دوست داشتنیه، ظالمترین کشورام عدلیه دارن، دادگاه میذارن. یه دزد پدر سوخته ای اگه پولیو بلند بکنه، یه جا ببینه داره گیر میفته، پولو بخواد یه جا قایم بکنه، دست یکی بسپره، دست یکی میسپره، دست یه دزد نمیسپره، دست یه آدم امین میسپره. یعنی حتی دزدم امانت داری دوست داره. حبب الیکم میفرما تا الان محقق نشده بر مبنای ایمان حکومت شکل بگیره. در زمان پیامبر چی شد؟ این درگیری بین جامعه نفاق و جامعه ایمانی متاسفانه موجب چربیدن جامعه چی شد؟ نفاق شد. دقت کردی چی شد؟ موجب مسلط شدن جامعه نفاق شد. یک ویژگی عجیب اینجاست، مرحله یک یه بار دیگه بگم، این سخنه خیلی سخنه خوب و مهمیه. ما تو جمهوری اسلامی کدوم مرحله ایم؟ ما تو جامعه نفاق هنوز موفق نشدیم ساختارمون رو بسازیم. انقلاب شب آخر رو مفصل حرف میزنم براتون. ما دقت کنید چی شده؟ ما حکومتش جا زدیم پکوندیم، آمریکا رو هم زدیم تو دهنش. آمریکا قلدریش به چی بوده؟ بگید. نظامیگریش. دقیقاً ما نظامی زدیم آمریکا رو. اصلا عجیب خدا شده. چجوری این کار کردیم؟ از کجا فهمیدیم؟ از اونجا که امام حسینی بودیم. حضرت زهرا وقتی رسید تو قصر یزید چیکار کرد؟ یه تو دهنی زد یزید ریخ به هم. یبنت طلقا، از زینب سلام الله علیها، یبنت طلقا. اصلا ریخ به هم. من تو رو ریز میبینم. ات فارسیش این میشه، عبارتی که ازش استفاده کرده، استصغار، صغیر دیدن. من تو رو ریز میبینم، مال این حرفا نیستی. گو این چه اسیریه اینجوری حرف میزنه؟ این تو دهنیه رو زدن. مرحله یک شد این، مرحله دو شد امت سازی. حالا باید آدم ها رو چیکار کنیم؟ تربیت کنیم. مرحله سه نخ تصویر جدید، حکومت سازی. به محض این حکومت شکل بگیره کنارش چی شکل میگیره؟ جامعه نفاق. مرحله چهارم باید این نفاق رو حلش کنیم، آدمش رو کنیم. دقیقا قرآن رو نگاه کنیم، اتفاق عجیب میبینیم. شما در سوره های مکی تقریبا میشه اینجوری گفت اثری از نفاق نمیبینید. سوره مکی رو برید نگاه کنید، آیه در مورد نفاق تقریبا میشه که بشه یکی دو مورد خیلی جزئیه. از موقعی که پیامبر در مدینه حکومت تشکیل داده آیات نفاق شروع میشه. اصلا تعریف نفاق عرب تا قبلش نداشته، نمیدونسته چیه. نفقه به سوراخ زدن میگن، به موش، کاری که موش میکنه. میگه این کسایی هم که تو دین سوراخ میزنه از این و میزنه از اون و در میره نزدیک، این ماهی لیزن. اصلا اینو نمیسن منافق، یعنی چی اصلا نداشتن. یک گفتمان جدید بود، یه حرف جدید بود. این دیگه چی چیه؟ دقیقاً از مدینه به بدن. و خداوند هشدار میده به رسول الله در مورد انقلابش، میفرماد این اعراب بادیه نشین منافقن. آقا یه سوال، اعراب بادیه نشین برای چی منافق باشن؟ بادیه نشین یعنی عربای صحراگرد. اونا چجوری مسلمان شده بودن؟ شیخ عشیره. شیخ عشیره میاد میگفت سلام، نمیگفتن سلام. گفت خدافظ، نمیگفتن خدافظ. شیخ عشیره گفت از فردا ماه میپرستیم، گفتن از فردا ماه میپرستیم. اینجوری شیخ عشیره میاد اسلام میاد. قرآن به اینا چرا میگه منافق؟ میخواد بگه اینا هنوز ساختارشون بر مبنای چیه؟ اسمش عوض شده، انقلاب شده، شاه انداختیم بیرون. تمام ساختارها ساختارهای طاغوتی و امریکایی و صهیونیستی. ما چیکار کردیم؟ حلش کردیم. چیکار کردیم؟ بانک بازرگانی و اسمش گذاشتیم تجارت. مشکل بانکی حل شد. آقا دانشگاه ها چی؟ اونا دانشگاه ها رو یه جوری چیده بودن که از تو اون جز سکولار و بیدین بیرون نرد. آقا حلش کردیم، گفتیم همه استاد دانشگاه دیگه کروات نزنن، تحریش بذارن. ما رو گرفتی اسمش رو بس که همونه که اینکه آقای دکتر روحانی اومد تو تلویزیون نشست صحبت کرد. ایشون تا قبلش میفرمودن که دولت قبلی، الان دیگه دولت قبلی جواب نمیده چون دولت قبلی خود ایشونه، 4 سال قبل خودش بوده. توی این مصاحبه‌ای که داشتن تو تلویزیون یه گفتمان جدیدیشون مطرح کردن. گفتم مشکلات اقتصادی ما به 4 سال پیش بر نمیگره، برمیگره به کی؟ به قبل از انقلاب. شد 40 سال پیش. تن صفوی 400 سال تو گور نلرزه صلوات بفرست. خب آره این 400 سال صفوی ها کوروش بنده خدا الان که خواب نداره، یا فردا بولم میشه میگه بانک ها اینا مشکل تقصیر کوروش بوده. لا خر بیار باقالی بار کن، من کوروش بیچاره دیدی که کوروش هر که ننش خر میکنه چیز میچسبونه به کوروش. آقا صحبت های امام علی رو، اون آیه فوتبالیست، صحبت های امام علی رو نوشته کوروش. فرمایش نامه 33 نهج البلاغه است. کوروش، کوروش کبیر. کبیرش چه عربی میگینم بگو بزرگ دیگه. کوروش کبیر فرمودن جمله امیرالمومنین. باز یه جمله دیگه گذاشتن مال شکسپیر بود. بنده خدا. چه کوروش بنده خدا رو داشت شوقی نسبت میدن. اینا میگه حالا فردا نندازن گردن ما. بگن این چیزم اسمش چیه؟ برجان تقصیر تو بوده و 3000 میلیارد هم تو کار کمبوجیه بوده، نامرد بلند کرده. چیکارش کن؟ اما این روحانی چی داره میگه؟ میگه آقا این مال از قبل انقلاب ساختارمون. سوال، چرا 40 سال درستش نکردی؟ این اون بخشی که به شما میگم. وقتی حکومت دینی شکل بگیره، درگیر نفاق میشه، باید نفاق رو حل کنه و ساختارها رو درست کنه. ما تقریبا تو بحث ساختارها کاری انجام ندادیم. اینو مفصل براتون صحبت میکنم. بعد که الگو شدی، تونستی نفاق کلا حل کنی، سیستم آموزش ما الان ملت از مدرسه اون میترسن. بچه تو کدوم مدرسه میفرستی؟ دیدی بندگان خدا نگرانن. حاضر برجینه 7 میلیون 8 میلیون چقدر تو تهران تا 20 میلیون هم رسیده. 20 میلیون هم شنیدیم ترمی پول میدن که مدرسه ویژه باشه بچهش بزرگشه. یعنی چه مدرسه های جامعه اسلام بده همه خوب تربیت کنه؟ نمیکنه. چرا این کارو نمیکنه؟ ساختار غلطه. بعد فهم و شعور ما تو چه حدیه؟ بیایم 10 تا از این فاسدا رو بگیریم ببریم غرقشون کنیم. بابا این ساختار داره اینا رو میسازه. 10 تا رو غرق کن 100 تا دیگه میسازه. پروتر از قبلیه، خبره تر از قبلیه. اون 10 نفر چیشو لو رفتن؟ ما یه کاری میکنیم لو نریم. مردم تصورشون اینه الان ما 150 نفر رو دار بزنیم کشور درست میشه. سخت در اشتباهی، کشور تکون نمیخوره، فاسدای حرفه‌ای تر میان سر کار. یعنی دادشون 150 تا خیلی خول بودن لو رفتن. ما یه روشای بلدیم لو نریم. عزیزم این مدلی پیغمبرش نتونسته کاری کنه، تو میخوای کاری کنی؟ منافقا وول میخورن کنار پیامبر و جالب دست به یه نفرشون نمیزنه. دیدید چرا پیغمبر را سینا رو اعدام نکرد؟ بابا اعدامش رو میکردی حالی 150 تیش میابودی ردیف قطار میدادی مولا گردن بزنه. اصلا و عبدا پیغمبر به یکیشون دست نزده. چرا؟ چون پیامبر میفهمد اصلا نفاق با شمشیر میشه نابود کرد. فکر با شمشیر میتونی نابود کنی، فکر با اسلحه نمیتونی نابود کنی. حالا صد این داعشی ها بکش، فکرشون حل میشه؟ توان نظامشون کاسته میشه؟ فکرشو باید بزنی، جریان فکری رو باید درست کنی. نمیفهمی. یه خریب اسم بهاءالله یه شریوری گفته الان یه جمعیتی بهایی شده، یه روانی مثل اون علی محمد باب، اینا بابت توهینایی که میکنن و میدونیم از سمت بهایی هاست میشه جونشون ادامه بدن. محکمترش چیزایی از بابا بها برای تو میگم که دیگه بشه بی تو سوراخ موش نتونید در آید، از کتابای خودتون میارم. روانی میگو من اول امام زمانم، اما گو من در امام زمانم، باب یعنی در، و گو خود امام زمانم، دیگه کسی نی جلوشو بگیره، خرطوخر یا قاجار. بالا کی به کیه؟ امام زمانم، پیغمبرم، و گو من خدا. آوردنش تو شیراز باشه یه مناظره کردن، کپ کرد، هیچ کدوم نمیتونه جواب بده. گفتن یه عذرخواهی کن ولش کن بری پی کارت. این تنها خداییه که توبه نامه داره. دستخطش تو چیز نمایشگاه مجلس هست، موزه مجلس. دستخط خود باب نوشته، من غلط کردم گفتم خدا. تنها خداییه که. بعد میگفتش که هیچ چالش نبود. میگه کتاب‌های من رو بخونید، عربی هم میگفت. بیان. بیان. میگفت کتابای منو ببرید بخونید فلان کنید و کتابای دیگران رو همه رو نابود کنید. انکان و چاپا چاپه چه په گچپش کجای کاری؟ گفت نه عربی ایراد داره، چاپه رو اضافه کنید، چاپ رو اضافه کنید، راستم اضافه کنید. اینا این خلوچلا چه چون فکرش هست. حالا بابا برد خدا بیامرز امیر کبیر رو برد مرتیکه رو اعدامش کرد، اما هنو هست فکر. فکر چجوری هم بمیره؟ با فکر، با آموزش، با تربیت. پوستمون کنده شده بعد 40 سال، مردم تازه هنو کمربند میبندن. بعد همینا میرن اروپا، میگن یه نگاه کن رانندگیشونو، آدم کیف میکنه. و همون مردشور میاد تو ایران رانندگی میکنه، دیوار داره میره بالا. 40 سال به ضرب جریمه فلان انو مردم یه عادت کردن کمربند رو میبندن. من خودم ران تاکسی دیدم کش انداخته بود، کش پن. یکی دیگه دیدم این شاهکار بود، روی تیشرتش یه خط سیاه اینجا کشته بود. 10 دقیقه اینجا نگاهش میکردم، این چیه؟ از کجا اومده؟ همین خنگاه حال کریده داشته. خیلی ایده جالبیه، دم از گرم اونا. بعد بیایی مردم رو جریمه شون کنی که روانی بیا جریمت کنم و اینه میمیری. فکر کن اونو ببن و اینه میمیری، قطع نخوا میشی، اونو ببن و اینه ضرب مغزی میشی. نمیخوام ضرب مغزی، غلط میکنی جریمت میکنم. فکر کنی تو رو قرآن به اینا چه فکر نمی کنیم، چون عادی شده برام. الان شما میره عراق میبینه انگار ننگار آشغال ریخته اونجا، چون عادی شده کنارشون اینا دیدن. چون صدام مناطق شینشین آشغالاشو جمع نمیکرد، نه کربلا، نه نجف، نه کاظمیه. کاظمی جمع نمیکرد اصلا، میگه خودش واسه تو آشغال وول بزنن. اینا بچگی نه که دیدن عادی براشون. مثلا مونجی میگه بابا اینا سطل زباله میزنن، چقدر سخت میگی شما ایرانی ها. دیدید چه جالبه؟ برای همینه این همون که برگرد میگه آقا چرا زنده به گور میکنی؟ میگه من چیکار کردم؟ با اینو شلوغش میکنه. قرآن فرموده پیغمبر کار انقلاب تو همین منافقین یه سره میکنن، اونهایی که بادیه نشینن من الاعراب و اونایی که حولک، حول خودتن تو مدینه، تو صحابت. پیامبر داره از عقب رد میشه، گردنه داره رد میشه، 12 نفر قایم شدن اون پشت، شوتر پیغمبر رو رم میدن به نزنش ته دره. عمار رحمت الله علیه و حذیفه ابن یمان، دوتا صحابه پیغمبر همراهشن، یه رعد و برق میزنه، نور میزنه، قیافه های اینا رو حذیفه دید، اسباشون رو شناخت، شتراشون رو شناخت، گوه این که فلانی و فلانی و فلانی و گوه گردنشون رو بزنیم. از فرمان مشکل حل نمیشه. اینا فرهنگ جاهلیت اینا رو این شکلی کرد، وگرنه اینا از اینا حتی بهتر میدونم من پیغمبرم، اما نمیتونه خوشو تنظیم. یعنی بنی اسرائیل خدا وکیل معجزه که حضرت موسی آورده بود برای هر چی نشون بدی، برای حالا خدا وکیل گفتم پس میگیره، اما برای این لپتاپ نشون بدی بال میزد، بنده خدا بال میزد، پرواز در میومد. معجزات از چرا درست نمیشن؟ فرهنگشون شده، سبک زندگیشون شده، لایف استایلشون این شده. برای همین آقا امام صادق زمانی که اون فرد بصره‌ای میاد خدمت امام، میرسیم ما در بصره داریم کار میکنیم، کار فرهنگی میکنیم، مثلا باریکلا مثلا ها، میگه آقا ما با اونجا با اهل سنت اونجا خیلی بحث داریم، آیه ولایت میخونیم، اینو میگه، آیه مباهله میخونیم، میگه حالا کار هم ازت میفرمان، پس باشه مباهله کن، اگه دیگه تو دلیل میاری قبول نمیکنه مباهله کن. هم کار که ما دوبار کردیم، مباهله کردیم، جوابش هم شما دیدید، نتیجهش تو اینترنت هست، اسم مباهله میاد میلرزن به خودشون. و تمام این فرق ادیان رو همینجا شب اعلام میکنیم، شب 28 صفر دعوت میکنیم به بحث علمی و بعدش مباهله میتونم بیام. بعد داشت میرفت، حضرت فرمود ببین علیکم بالاحداث، برو رو نونهالا و بچه ها کار کن قبل از آن که دست مرجعه به آنها برسد. مرجعه چی بود؟ تفکری که در بینه مسلمان ها شایع شد، از روم ظاهرن اومده بود، که میگفت دلت پاک باشه، دلت پاک باشه، خوبه بدش کنجا بابا، این نامحرمه، دلت پاک باشه. حضرت فرمود قبل از این که دست مرجعه برسه، یعنی اگه او ساختاراشو چید به این سادگی، او ساله پرست شد به این سادگی دیگه نمیتونی تکونش بود. این انقلاب سر 40 سالگی حرفا رسیده به این جیها، یه آدمی پیدا شدن رنگ این حرفا میزنن. شما فکر کردی در نفی شاه کار حل شده؟ نه. سید حسن نصرالله چند ماه پیش سخنرانیش خیلی عالی بود، این نشون میده علاوه بر مجاهد بودن چقدر این آدم عالمه، چقدر میفهمه. ایشون میگه 100 تا مصر اسرائیل هم میشه از زد برد، اسرائیل که چیزی نی. بعدش سخته، خب اسرائیل رو پس زدیم چیکار کنیم؟ حالا بانکداری اینا رباه باشه، چه مدلی باشه بانکداری ما هیچکی نمیدونه، هم دیگر نگاه میکنه. از بچه چی شد؟ معمار خونه ها اینا بده، خونه خوب بسه چیش رو بسازیم؟ خونه که هم مقرون به صرفه باشه، یعنی پیوست اقتصادی داشته باشه، با جمعیت جور باشه، با بوم و زیست بوم و اکوسیستم تو جور باشه، با فرهنگ تو جور باشه، با چه شکلی بزنیم؟ شرمنده ما کاری نکردیم. من از اینا ما تو مؤسسه خودم وارد معماریمون شروع کردیم، وادی که چاورزیمون شروع کردیم، تو قضا قواره خودمون داریم چیکار میکنیم؟ دولت سازی رو شروع کردیم. دولت سازی نه به معنی قوه مجریه، یعنی چی؟ حتی قوه قضاییه، حتی قوه مقننه. دیدید بنده محکم بند کردن به نماینده مجلس میگم شفافیت آرا، برای چیه؟ برای اینکه میدونم تا اونجا درست نشه، من میخوام قانون درست کنم، من حرفم باید قانونیش کنم و اینه کسی گوش نمیده. من اینکه قانونی کنم باید مجلس درست کنم، مجلس نمیتونم درست کنم. چرا؟ چون نماینده میتونه یه حرف بزنه علیه یه رأی دیگه بده. مثلا یه وزیری توی مریخ، توی مریخ اونجا مجلس دارن، یه وزیری قرار بوده، وزیر صنعت معدن تجارتشون بوده تو مریخیا، قرار بوده به خاطر عملکرد بد استیضاح بشه، یعنی اون وزیر زرنگی کرده سریع استعفا داده، بعد دوباره با عنوان وزیر کار برگشته توی دولت مریخ. بعد نماینده های مجلس مریخ هم رأی دادن. شگفت. آقا نه اینا رو این چی بازرسی حرفایی میزنن، یعنی آدم میخواد با کله شیرجه بزن تو قیر. بازرس. بازرسی چقدر؟ 85 میلیون جمعیت. تو میخوای 85 میلیون پلیس استخدام کنیم بذاریم رو دوشمون بشینه؟ بعد نفری 10 تومن بدیم بخریمشون؟ گرفتید ما رو؟ پس یعنی چی؟ باید یه کاری بکنی، ساختار رو یه جوری بچینی فساد نصرفه، تا موقعی که هر کاری بصرفه انجام. آقا قاچاق مواد مخدر بگیرن تو اون حجمای سنگی مگه اعدام نی؟ دیگه بیشتر از یه رو بکشی بازم یه رو داره قاچاق میکنه. یعنی میصرفه، یاره میگه خب بالاخره میصرفه دیگه، بگیر نگیر، بگیرن رو میمیریم، اما این نگیریم چه پولی به جیب میزنیم. آقا میصرفه، یارو حج رفت اومد پیشه، یه مدتی اون همسرت بر شما حرام میشه دیگه، اونجا اومد پیشه یه دیگه همدیگر دیده بودن اینا بندگان خدا، مدتی هم فاصله افتاده بینشون، نتونستن کنترل کنن، اتفاقات افتاده بود، زن خودش بود، الان نباید این کارو میکرد. اومد پیشه آخونده کاروان گفته شاقا اگه یه نفر این کارو کنه، گفت ای وای ای داده بیدار، گفت یه کفاره باید شطور بده، گفت میارزه. یارو می بابا کفاره قانون چی به قانون؟ میارزه، میارزه دیگه بابا. یارو میگه میصرفه واسه یه کاری باید بکنم فساد نصرفه. الان ساختار غلط یعنی چی؟ اینا قرار تو شب آخری خود هم ذهن دامنه من شب آخری کجا میگم؟ ساختار غلط یعنی که الان میصرفه تو مملکت ما مریض زیاد باشه، برای دکترها میصرفه، نمیصرفه؟ الان شاکن از دست داروی امام کاظم، یه داروی ما که استفاده کردیم خیرشو دیدیم، با ایشی دیگه کار با به بابایی گفتم با کفش میشه نماز خون، گفت نه با ما که خونیم شد، من که انجام دادم. داروی امام کاظم بیمار میشن سرما میخورن، بعد این طبیب میارن بالا سر حضرت، حضرت میفهم با شما که سر در نمیرید، اینی که میگم بسازید بیارید من بخورم، اینی که حضرت فرموده اینقدرم خواسته راضیانه رو اینجوری کنونم چه چیکار کنم، اینو نوشته شده تاریخ ثبت شده، بر مبنای دارو میسازن. داروی امام کاظم یه بهاره داره یه زمستانه، قبل از شروع شدن زمستان دو سه شب پشت سر هم این همش هم گیاهه میشه ته گلوت، اینو میره اربعین برمیاد یه سالم سالم. امت حزب الله هر کی تو رو میره با ماچو بوسه میکنه، تو همون استکاناشون هم چای میخوری، استکانا دیدی چای چرکولکا، خب هیچ چیزم نمیشه، نه همه باکتری اونجا جمعه، خب باکتری مفید. باز الان اینا دست میگیرن مثل اون ماجرای نمک جوراب و نمیدونم چه پدر سوخته برشن، یه تیکه از صحبت ما رو تقطیع کردن نامردو. متوجه شد چی میگم؟ بعد اینجا تو این ساختار زمستون چرا امسال مریض ما کم شد؟ این آخه چی شده؟ مردم خود حجامت زیاد میکنن، طب سنتی اینا اومده آقا بزنید موتور طب سنتی بیاد پایین، پولمون از کجا در بیاریم؟ چی شده؟ یه طب سنتی یه جای اشتباه کرده، یارو مثلا اینجوری کج شده، ببخشید اینا تو این طب جدید کسی نمرده مثلا زیر عمل جراحی و فلان اینا، اول قبلش امضا بگیرن. من موافق ولنگاری های تو طب سنتی نیستم که داره صورت میگیره، اما اون چیزی که فرمایش اهل بیت شما که طب پزشکی جدید هستید بیارید همینا رو چیز کنید دیگه، پروژه بکنید، پایان نامه کن روش کار بشه. سه تا گروه مشخصه، گروه شاهد، گروهی که بهش داروی امام کاظم بدید، گروهی که بهش داروی کاظم ندی، ها قرصای خودتون رو بدید ببینیم کدوم زودتر خوب میشه، کدوم بهتره، کدوم سیستم ایمنیش قوی تره، کدوم میتونی این کارو کنی. الان صرفه تو اینی که ای کاش مثلا دو تا ملت مریض بشن، یه ویروسی هم نمیاد، گویی چند وقت درآمد نداشتیم، با سود تو چیه؟ بیشتر دارو مصرف کنن. چرا؟ بعد داروی عواقب داره، عوارض داره، شیمیایی می ببین، سود تو بودن مریضه، بعد تو انتظار داری پزشک دومت مریض نباشه، پزشک زیرمیزی نگیره. ساختارو غلط چیدی، بریم پزشکر دار بزنیم. بابا ساختارت غلطه، کارخونت غلطه، داره یه رباتهای تولید میکنه که آسیب زننده، میگه بریم رباتها رو بگیریم، برو کارخونه رو تخته کن. فساد در مملکت ما حل نخواهد شد، مشکلات برطرف نخواهد شد. ما یکی از پولدارترین کشور دنیاییم، 18 اقتصاد دنیاییم. روزی اینجا من شما نشستیم همجوری لم دادیم، روزانه 1,000 میلیارد تومان به بانکای ما به نقدینگی کشور اضافه میکنن، روزی 1,000 میلیارد تومان. یارانه کل این مردم ماهی 3,000 میلیارد تومنه. تو 3 روز اونو تولید میکنه. بعد فوش میدیم آمریکا کاری نداره با دلار تو، با ارز تو 10% نقش داشته باشه توی قیمت دلار. ایرادت تو ساختاره هم درست نکنیم، بشینیم حالا هر دولت هم نزه گردن دولت بعدی. این بحث هم در مورد یه دولت خاصیست و نه همه دولت ها بانکا رو درست نکرده. من میخوام به شما بگم تو قرآن و تو سیره اهل بیت الگوی حکومت سازی و دولت سازی هست. این دو شب باقی مانده انشاءالله راجع به اینها مفصل تر صحبت میکنیم. شبای آینده مگه میشه این برای اینکه مردم راحت تر باشن، حالا اومدن یه سریم رفتن رو پلکان ها نشستن، این پرده رو یه خورده برید عقبتان رو انتها مفروشش کنید، فرش بشه که راحت تر بشن. جلسه رو انشاءالله سعی میکنیم زودتر برگزار کنیم. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. حضرت صاحب الزمان صلوات نبفرمایید.